چهل سال دیگر خواهد گذشت و این انقلاب به خاطر ولایت مداری این مردم، به خاطر پشتیبانی از رهبری و بر اساس وعده الهی باقی خواهد ماند انشاءالله. البته امید داریم که به فضل الهی اون اتفاق بزرگ در خصوص ظهور حضرت حجت محقق بشود و انشاءالله این انقلاب همونطور که امام رحمت الله علیه وعده دادن در روایات ما هم آمده متصل بشه به ظهور امام است. اما همونطور که عزیزان فرمودن و تجربه هم شده در این 40 سال، ما باید خودمون رو آماده بکنیم برای اتفاقاتی که در برابر ما خواهد افتاد. میگن این میکروفون و بلنگو یا خودش خرابه یا صوتش خرابه یا پایش خرابه، خلاصه هیچ وقت آنو نشده که نیست دو با هم میگه درست بسه. حالا این هم یه تش میتونه به پایین یه صلوات بسه.
دورش بکنی که خورده دورش رو بکنی چیه مسئوله
تغییر فتنه به کار میبریم، معناش گرد و غباره. معناش خیلی عامیانه من بگم، خیلی نه ما وارد اصطلاح و تعریف اصطلاحی و اینا نشیم. موقعی که تشخیص حق از باطل مشکل میشه، باطل خودش رو شبیه حق میکنه، حق که خودش رو شبیه باطل نمیکنه، باطل خودش رو شبیه حق میکنه. یه شاخصه هایی، یه ویژگی هایی داره یا یه شاخصه ها و ویژگی هایی از خودش رو پررنگ میکنه که مخاطب نمیتونه تشخیص بده که آیا این همون حرف حقه یا این اون حرف باطلیه که پوشش و لباس حق برای خودش انتخاب کرده. بنابراین برخی اتفاقات اساساً در موردشون تعبیر فتنه نمیشه به کار برد. مثلا شما منتظر این نباشید وقتی ما میگیم فتنه سال 98 منظور این است که آمریکا میخواد به ایران حمله بکنه. این که فتنه نیست، این که اصلا گرد و غبار نیست. مقابله ما با نظام سلطه و نظام کفر یه امر روشنیه، دو تا چهارتاست. به اینجور چیزا فتنه نمیگن. فتنه ها همیشه از درون کلید میخوره. عوامل فتنه همیشه درونن، درون جبهه حقن، کنارمونن، همزبونمونن، هم لباسمونن، هم پوشش با ما، هم شکل با ما. برای همین عوام و توده های عمومی به خطا میفتن، به اشتباه میفتن، نمیتونن تشخیص بدن کی درست میگه. تعبیری که به کار برده میشه مثلا جنگ بعد که فتنه نبود، جنگ های پیامبر که فتنه نبود، اما وقتی که جنگی با امیرالمومنین اتفاق میفته که در اون جنگ برخی از صحابه پیغمبر بودند، خوشنامها با سابقه ها در وقت اون فتنه از خانواده پیغمبر بر سطور قرار بوده. اون اسمش فتنه است. اونی که یک نفر تو روایات داریم میاد وسط میدون میگه خدای ما چه بکنیم؟ نمیدونیم. علی راست میگه با اون سابقه با اون پیشینه، یا این طرف ام المؤمنین هست، طلحه هست، زبیر هست، طرف گیر میکنه بین این دو تا، کدومی که همینه؟ این اسمش فتنه. تو انقلاب اسلامی وقتی شما نگاه میکنید به گذشته، ما هر 10 سال یه فتنه از درون داشتیم. هر 10 سال 10 سال اول یه مرور بکنید سریع، جنگ های داخلی شده، کودتا شده تو 10 سال اول، بمبگذاری ها شده، ترور شده، حمله نظامی مستقیم آمریکا به ما شده در قبل. تو 10 سال اول جنگ فرسایشی 8 ساله میشه که همین منطقه و همین شهر زخم جنگ همچنان بهش هست. خب اینا هیچ کدومش فتنه نبود، تکلیف معلوم بود. اگر کسی نمیتونست توی این مواردی که گفتم حق و از باطل تشخیص بده، اون دیگه مشکل قلبی و چشمی خودش بوده. اما اولین فتنه از درون تو 10 سال انقلاب میشه. انقلاب سال 57 پیروز شده، 67 قصه آقای منتظری پیش میاد، اینو بهش میگن فتنه. قصه آقای منتظری که پیش میاد، یه عده پاشون میرن، نمیتونن حق و از باطل جدا کنن. چرا؟ چون تو دیروز به یارو میگفتن قائم مقام رهبری آیت حق منتظری، تا دیروز جایگاه داشت، عنوان داشت، بعضی از کارها رو امام ارجاع داده بود به این آدم. البته تفاوت امام با ایشون، امام بعدا میگه من از ابتدا با انتخاب آقای منتظری مخالف بودم، اما دیگر مسیر قانونی بود، امام چیزی نگفته بود. این رو بهش میگم فتنه. من نمیخوام تو گذشته وایستم، دارم میخوام سریع 10 سالی بار رو مرور کنم برسیم به امسال. تو 67 وقتی اولین فتنه از درون شهر میگیره، یه اتفاقی که میفته، بعضی ها رفوزه میشن، نمیتونن بین امام و آقای منتظری، با اینکه میدیدن ها چی از آقای منتظری حمایت میکرد، همونهایی که تا چند ماه قبلش برای آقای منتظری جمع میساختن، همین رسانه های دیگانه تقابیل زشتی در مورد آقای منتظری به کار میبردن، حالا اونهایی که قدیمی ترن یادشونه چه تقابیلی، همونا به یک باره همه شون اومدن پشتر آقای منتظری، و بعضی ها موندن پشتر امام. هر 10 سال یک بار ما یک فتنه داشتیم. میگذره تو قصه آقای منتظری، بعضی ها مردود میشن، بعضی ها سربلند میشن. الان من شما راحت میگیم آقا اون که معلوم بود، مثل قصه جنگ های امیرالمومنین و دوره امیرالمومنین، مثل قصه عاشورا. الان همه اون میگیم آقا حسین جان این ما هم بودیم کنار تو بودیم دیگه، نمیبینیم همین الان کنار ما یه عاشورا داره اتفاق میفته. کل یوم عاشورا کل عرض کربلا همین الان هم هست، و تو در عاشورای امروز در این از یزیدی ها حمایت میکنه بدون اینکه حواست باشه. اون معما حل شده بعد از 1400 سال. شما خیلی راحت میگی بله، اگه منم بودم طرفدار امام حسین علیه السلام میشدم، اگه منم بودم تو لشکر امیرالمومنین میشدم. نه آقا، اون روز سخت بود، اون روز گرد و غبار بود، اون روز هم کسی شاخص نداشت زمین میخورد، امروز هم اگه کسی شاخص نداشته باشه زمین میخورد. حالا میگم شاخص هم چی بگم. 10 سال میگذره، 77 میشه، فتنه دوم شکل میگیره. فتنه دوم چیه؟ فتنه اصلاحات آمریکایی. یه جریانی میاد روی کار که این جریان نسبت به برخی از مبانی و شعارهای به تعبیر دیروز رهبر انقلاب، شعارهای ناموسی انقلاب اسلامی تردید پیدا کرده. قائل به اصلاحه، ولی اصلاح چی؟ به تعبیر رهبر انقلاب همون سالا که گفتن اصلاحات خیلی چیز خوبیه که نماز جامعه، اما این ما یه اصلاحات آمریکایی داریم، یه اصلاحات اسلامی داریم. اصلاحات اسلامی یعنی مبارزه با فقر و فساد و تبعیض. رهبری میگه با شما که میگید اصلاحات، منظورتون از اصلاحات چیه؟ اگه مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، خیلی چیز خوبیه. دمتون گرم، همه ما از این اصلاحات طرفداری میکنیم. اما این نبود. اونایی که شعار اصلاحات برمیدادن میگفتن برخی از جهتگیری‌های انقلاب اسلامی باید تغییر کنه. مشخصاً استکباس دیدی، مشخصاً تقابل با آمریکا و حتی در لایه‌هایشون بخش اسرائیل هم مطرح می‌کردن که آقا ما لزومی نداره هزینه اینطوری بدیم برای اسرائیل. اصلاحات اونها اصلاح برخی از اصول قانون اساسی بود. کدوم اصول؟ اصول تغییر ناپذیر، مثل استکباس فیزی جده اصول تغییر ناپذیر قانون اساسی هستن. هویت انقلاب ما نفی استکباره، همه چیز انقلاب ما نفی نظام سلطه و استکباره، همه چیز انقلاب ما عمل به آیه نفی سبیل قرآنه. مثل هویت اصلی انقلاب اینه. این دومین فتنه از درون بود. چرا بازش میگیم فتنه؟ چون کیا این حرف رو میزدن؟ کسانی که با امام عکس یادگاری داشتن، کسانی که در صحیفه امام اسماشون بود، از امام حکم داشتن، جزء یاران امام به حساب میامدن. واقعا این سابقه رو داشتن ولی تغییر کرده بودن. و جالب اینه که این همین اصلاح طلبان آمریکایی که متأسفانه غلبه در جریان اصلاحات با اینا بود، همونهایی بودن که 10 سال قبل تو فتنه آقای منتظری سربلند بیرون آمده بودن ولی در فتنه بعدی زمین خورده. چرا؟ چون در مبنا مشکل داشتن. دقت کنید، میگم مبنا چیه؟ فتنه اصلاحات آمریکایی را مرد میکنه، فتنه از درونه. تشخیص برای عده مشکل میشه. شما میایی نقدش بکنیم، فقط میگه آقا تو چند بار اسم تو صحیفه امام اومده؟ یکی از حرفایی که اینا میزدن نسبت به آیت الله نسبا مثلا این بود، میگفتن آقای نسبا که اینقدر دوم خرداد اسلام طلبا رو نقد میکنه، چند بار اسمش تو صحیفه امام اومده؟ کردومی چند بار اسمش اومده؟ اصلا آقای نسبا از امام حکم داره؟ شاخصه و ملاک‌های جاهلی بود. قرآن میگه الهاکم و تکاسر حتی زرتم المقابر. انقدر اینا سنت های جاهلی حاکم شده بود که اینا آدم هاشون رو میشمردن. این میگفت تعداد قبیله ما بیشتره، ما باید حاکم شیم. اون میگفت نه، تعداد قبیله ما بیشتره، ما اگه اولایی که مثلا هجرت کردن از اینجا رفتن یه شهر دیگر هم حساب بکنیم، قبیله ما بیشتر از قبیله شماست. اون گفت اگه اونطوریه که شما میخواین حساب بکنید اونایی که از این شهر رفتن توی شهر دیگه، ما هم آدم همونو بشماریم به اضافه اونایی که رفتن مثلا خارج از کشور، تعداد ما بیشتره، پس ما باید حاکم باشیم، ما باید خلیفه باشیم، ما باید مکمتدار باشیم. اون جریان مقابل گفت آقا جون اصلا برو بشمار، تعداد ما به اضافه اونایی که از این شهر رفتن شهرهای دیگه، به اضافه اونایی که رفتن مثلا خارج از کشور، به اضافه مرده هامون، با تعداد مرده هامون ما بیشتره. قرآن میگه الهاق و تکاثر حتی زرق و مقابر، کارشون بسید به اینجا. بحث این نگفت که کی به مبانی امام پایبنده، بحث این نگفت کی به اصول امام پایبنده. میگو بشماریم ببینیم امام چند بار اسم آورده. خب بله، تو مسئولیت اجرایی داشتی، امام اسم تو رو آورده، ولی آخه این ارزش واقعا میتونه ارزش باشه به شرطی که تو به مبانی امام پایبند باشی و نبودن. ولایت فقیه تا زمانی که امام بود براشون ارزش بود. بعضی هاشون میگفتن ما اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه اون روز هم نداشتیم، خب و حد امام اجازه نمیداد ما مخالفت کنیم. امثال همین بیداد نبوی و خوینه ها و اینا گفتن ابهت امام اجازه نمیداد ما رو ولایت مطلقه همون موقع هم نداشتیم. اونایی که تو فتنه آقای منتظری سربلند بودن 10 سال بعد تو فتنه اصلاحات آمریکایی میخورن زمین، دشمن براشون کف میزنه، دشمن براشون سوت میزنه، دشمن تشویقشون میکنه، تاییدشون میکنه، ترویجشون میکنه. 10 سال بعد فتنه بعدی، باز فتنه از درونه، میشه که 87 88 فتنه سبز. باز شما میبینید در اینجا تقابل بین دو جریانه، فتنه از درونه. چرا میگیم فتنه؟ چون کی ادعای تقلب میکرد؟ آدمایی که درون حاکمیت بودن. کی ادعای خیانت در رأی مردم میکرد؟ یکیش بود نخست وزیر دوره امام، یکی بود نمیدونم نماینده امام در بنیاد شهید، یکی بود رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان. سند و دلیل داشتن؟ نه، فقط چون قبیلهشون رأی نیاورده بود به جان نظام افتادن. رهبری میگه اینا، من بهشون پیغام دادم گفتم آقا آتش شما روشن میکنی ولی دیگه دست شما نیست. دارم باز تحبیل رهبر انقلاب بوده که اینا دندون قرچه دشمن رو میشنیدن، دشمن داره از لج انقلاب دندوناش رو به هم دیگه میسابه و کیف میکنه که اختون این انقلاب رو دارن زمین میزنن، ولی طرف به دلیل کینه، به دلیل خصومت، به دلیل عقده، به دلیل قدرت طلبی حاضر نبود حرف حق بزنه، چون اگه حرف حق میزد به نفع کسی تمام میشد که این نمیخواست اون رئیس جمهور باشه. همین میشه سومین فتنه از درون. جالبه شما در سومین فتنه از درون، یعنی در فتنه سند سال 88 میبینی بعضی از اصولگرایانی که 10 سال قبل در فتنه اصلاحات آمریکایی سربلند بودن تو فتنه سبز میخورن بودن. میگه بیرد بینید، میگه جنبش سبز فقط اصلاح طلب ها بودن؟ نه، بعضی از جنرال های جریان اصولگرایی اونا هم ادعای تقلب میکنن، اونا هم پیام تحریک دادن، اونا بعد از دور روز جمعه وقتی موسوی به طرف زنگ زده طرف برمیگرده میگه آقا تو در نقد چیه رأی آوردی رئیس جمهوری؟ جزء اصولگراهاست، جزء جنرالهاست. مثلا اون وقتی که صدا و سیما بود اطلاعات آمریکایی رو تونست اون چهره واقعیش رو نشون بده، ولی 10 سال بعد تو فتنه سبز میخوره زنگ. باز بهش میگیم فتنه چون از درون میده، چون مردم میمونن. چی داره ادعای تقلب میکنه؟ بی بی سی، وی او ای، سرطنت طلبان، منافقین؟ نه، یه چیزی که کنارمونه، دلیلی داره، مدرکی داره، سندی داره؟ نه، هیچی. تا میرسیم به فتنه دهه چهارم، 10 سال بعد میشه 98. این واقعیت داره، حالا دقیقا میبینید 10 سال شده، حتی توی فاصله 10 سال اتفاقای زیادی میفته. اون یه دیگه به سلام اوج جریان فکر میشه رو ما داریم حساب میکنیم و ملاجون بیرم و شاخص میدیم. فتنه ها مثل باستن میمونن آقا، لازمه، ضروریه. عملکرد باستن چیه؟ شما وقتی یه باستنی رو به یه بچه تزریق میکنی، به یه طفل تزریق میکنی، باستن تزریق بیماری به بدنه، منتها بیماری خفیف شده. وقتی شما مثلا باستن سل رو میزنن یا فلج اطفال، این بیماری فلج اطفال یا سل یا وبا یا باستنهای دیگه، بیماری خفیف شده وارد بدن میشه. این بیماری باعث میشه بدن خودش رو نسبت به اون بیماری آماده کنه، سرباز درون بدن ساخته میشه. برای همین وقتی اصل بیماری میاد، بدن از قبل خودش آماده کرده در برابر این بیماری مقاومت میکنه، مریض نمیشه. این خلاصه مکانیزم باستن. فتنه ها لازم و ضروری هست از این جهت که ما را نسبت به حوادث پیش رو آماده می کنند. واقعیت چهره بعضی ها عیان میشه. شما چرا باید خرج می کردید تا چهره حقیقی بعضی از آدم ها مشخص بشه؟ مثلا این قاربت ها میگن آقا چرا نمی میشه که یه نفر بیاد رئیس جمهور بشه، مسئول بشه، کشور رو اینجور به منجلاب بکشونه، اینجور به موزر بکشونه؟ قاعده خداست. قاعده خدا اینه که به بعضی ها قدرت بده، در قدرت واقعیت خودشون رو نشون بده. بعضی وقتا سوال میکنن میگن آقا شورانگرمان تقصیر داره، شورانگرمان باید فلانی رو وقتی صلاحیت میکرد. آقا نمیشه، طرف وقتی قدرت پیدا میکنه باطنش رو میریزه بیرون. تا قبلش موازهش انقلابی بوده، تا قبلش اینجوری موزه نمیگره. به قدرت که میرسه کارو میداره بند. خب الان سال 98 فتنه الان چیه؟ ما بررسی کردیم هر 10 سال در تمام فتنه های قرن، فتنه های درون دو چیز شاخصه. یک، پیکان فتنه به سمت رهبری برید مرور کنید. دو، اون جریانی که به سمت رهبری شمشیرش رو گرفته مورد حمایت نظام سلطه و بیگانگان. این هم یه واقعیت. اگر میخوای فتنه سال 88 رو بشناسی، نگاه کن ببین کیا و چه جریانی، چه رسانه هایی، چه تریبون هایی، چه گلون های نابارکی رهبری رو هدف قرار دادن و آیا اون خط، اون جریان، اون حرف، اون منطق مورد حمایت نظام سلطه و بیگانه هست یا نه؟ مورد حمایت رسانه هاشون هست یا نه؟ هر کجا این دوتا جمع بود فتنه داره شکل میگیره. مراقب باش، خودت آماده کن نسبت به اون واکنش نشون بدی. خب یه تلفت میزنیم به اصطلاح امروزی ها، یه برگشت میزنیم به قبل. دوباره من گرفتم به سال 57. از یه زاویه دیگه ای میخوام به قصه نگاه کنم. من از سال 57 اومدم گفتم هر 10 سال یه بار ما یه فتنه از درون داشتیم. فتنه هم یعنی اونجایی که باطل خودش رو شبیه حق میکنه. جریان باداده، جریان پشیمان، جریان غلط، جریان خودش رو شبیه جریان حق میکنه. تشخیص برای مردم مشکل میشه. یه عده ریزش میکنن، یه عده رویش میکنن. از ریزش ها نترسیم، بدیهیه، آدم ها عوض میشن. همون آدمی که تو فتنه منتظری صرف پای امام ایستاد، 10 سال بعد نتونست. نمونش آقای طالبی اصفهانی، امام جمعه اصفهان، یادتون میاد ایشون از جمله کسانی بود که در برابر آقای منتظری ایستاد، مصاحبه کرد، حرف زد. حتی یه دیداری رفتن پیش آقای منتظری تو خونه آقای منتظری، بچه‌هاش به امام بدبیرا گفتن. ایشون بعداً خودش رو لعنت‌الکری می‌کرد که من بودم در حضور من به امام توهین کردن. خب همین آقای طالبی اصفهانی 10 سال بعد در فدره اصلاحات آمریکایی کارش میرسه به جایی میره تو خونه آقای منتظری با آقای منتظری بیعت میکنه. همه شما 10 سال بعد میبینید همونایی که نسبت به اصلاحات آمریکایی و شفاف کردن و روشن کردن خط اصلاحات آمریکایی نقش داشتن در صدا و سیما در جاهای مختلف بصیرت افزا بودن برای مردم، 10 سال بعد کم کم کار طرف میرسه به جایی برای اینکه رأی بیاره میره توی محفل و مجلس کنار یکی از رؤوس فتنه کودتای سال 89 کنار خاتمی بشید. عبایی نداره بگی من با اینا خوبم. به شکلهای مختلف داره سیگنال میفرسته که من با شما ما دما عوض میشن. ما ها ممکن عوض شد، ما ها ممکن تغییر کنیم. واقعا معلوم نیست، باید مراقب خودمون باشیم. برمیگردم از یه منظر دیگه نگاه میکنم تا برسیم به الان. انقلاب سال 57 پیروز میشه. 10 سال اول انقلاب 10 سال جنگ سخته. باز مرور کنید، جنگ‌های داخلی، جنگ عرب و عجم تو همین خوزستان، تو کردستان، کرد و فارس، تو سیستان و بلوچستان، تو گنبد، در 4 نقطه ایران جنگ داخلی میشه. جنگ‌های داخلی، کودتا، کودتایی مثل کودتای موجه در رأسش یه مرجع تنظیمه، سید کاظم شریعت مداری، بمب‌گذاری‌ها و ترورها، حمله نظامی مستقیم آمریکا، تا میرسه به جنگ فرسایشی 8 ساله، جنگ ایران عراق، دنیای کفر میاد پشت سر عراق. همش مصادیقش جنگ سخته. میبینن فایده نداره. جمهوری اسلامی نه خاکشو میده نه استقلالشو. به این جنبندی میرسن بعد از جنگ که آقا باید بریم به سمت فرهنگ این کشور. چرا؟ جنگ سخت فایده نداره. در جنگ سخت تو میخوشی. وقتی طرف الگو داره، وقتی طرف عضوه داره، وقتی طرف اسطوره داره، وقتی طرف شاخص داره، تو وقتی اون رو میکشی هیچ تأثیری توش نداره. چرا؟ تو میکشیش میگه خب مدار شاخص هم کیه؟ اسطوره هم کیه؟ حسین ابن علی. بچه شو میکشی؟ علی اصغر. جوان شو میکشی؟ علی اکبر. زنش بیمه میشه، مادر بچهش از دنیا شهید میشه، از دستش میره، الگوش زینبه، ام لهبه. فایده نداره تو وقتی اینو میکشی. ملت ببینید چه موقع اصطلاح جنگی اثر میکنه؟ موقعی که تو از مرگ بترسی. همه ابهت نظام جنگی، سلاح جنگی، ارتش و حمله نظامی، همه ابهتش مغزش ترس از مرگه. اگه تو از مرگ نترسیدی، اگه تو یه ملتی بودی مرگ رو برای خودت حل کرده بودی، سلاح دشمن میشه اسباب‌بازی. خب تو جنگ سخت 10 ساله دیده آقا ملت رو میکشن، ترور میکنن، جنگ داخلی میکنن، کودتا میکنن، جنگ نظامی میکنن، فایده نداره. چون این ملت از مرگ نمیترسه، این ملت مرگ رو بر خودش حل کرده، الگو داره. گفتن آقا باید اول بریم الگوشو ازش بگیریم. بعد از جنگ سخت جنگ فرهنگی شروع میشه. همزمان بعد از جنگ دولت آقای هاشمی میاد به کار. آقای هاشمی توانش رو میذاره رو اقتصاد، رو سازندگی. انصافا هم دولت پرکاری میشه. مدال پرکاری رو رهبری رو سینه آقای هاشمی میچسبه. تعبیر ایشون اینه که این دولت دولت پرکاره. اما چون سیاستش غلط بوده، چون جهتگیریش غلط بوده، رهبری میگه این پرکاری تو داره به نفع سرمایه‌دارا تموم میشه، نه به نفع مستضعفین. خیلی تلاش میکنه بیانات رهبری رو شما دقت بکنید که این پرکاری آقای هاشمی رو جهتش رو عوض بکنه، بیاره به سمت مستضعفین و محرومین. متأسفانه تکنوکرات‌ها حاکم میشن، لیبرال‌ها حاکم میشن. مدیریت آقای هاشمی، مدل مدیریتی اینه که تأخر در برابر تخصص، از قوت کمتری برخورداره، متخصص باشن، تعهد هم نداشتن، نتیجهش میشه شکاف طبقاتی، نتیجهش میشه نظام سرمایه داری، نتیجه میشه یک مدیر شکمسیر که لباساشون فرق میکرد، ماشیناشون فرق میکرد، خونهاشون فرق میکرد، خورد و خوراکشون فرق میکرد، عروسیاشون فرق میکرد، سفراشون فرق میکرد، مشکلشون فرق میکرد. مردم میدیدن مشکل وجود داره، تحریم وجود داره، سختی وجود داره، فشار وجود داره، ولی مال مدیرانی، مال ملته. خروجی چی شد؟ شکاف طبقاتی. اولا مردم با صندوق عهد کردن، دومدین یه سری از اعتراضات اجتماعی شکل گرفت. برای اولین بار در مشهد، در ساوه، در عراق، در قزوین مردم ریختن تو خیابون، مغازه آتیش زدن. بعضی شاید یادشون نباشید، بله، در دوره آقای هاشمی اتفاق افتاد. اعتراضات اجتماعی، اعتراضات خیابانی در حالی که زیرساخت سیاسی نداشت، مثل 88 نبود که فتنه سبز بود، زیرساختش سیاسی بود، زیرساختش اقتصادی نبود. ولی تو زمان آقای هاشمی مردم تو مشهد ریختن، آتیش زدن، غارت کردن، تو قزوین، تو ساوه، تو عراق ریساخت اجتماعی بود. دولت آقای هاشمی به فرهنگ بی‌توجه بود، رها کرد. فرهنگ از چی بود؟ آقای خاتمی بود، وزیر فرهنگ. اون موقع میگفتن وزارتخونه‌ای که 6 وزیر داره یه مشابه، چون آقای خاتمی 6 تا مشابه داشت که اونا وزیر بودن، شخصیت خودش تمثیل پذیر بود. فلذا تو حوزه فرهنگ ما دچار مشکلات زیادی شد. رهبری تذکر دادن آقا تهاجم فرهنگی شده، مراقبت کنید. آقای هاشمی سرش رو اقتصاد و بحثای دیگه بود، رها کرده بود. آقای خاتمی اعتقادی به تهاجم نداشت، میگفت تعامل فرهنگی، تهاجم نداشت. رهبری گفت شبیخون فرهنگی شده، توجه نکرد. رهبری گفت ناتوی فرهنگی شده با فاصله زمانی. باز بعد از جنگ سخت، جنگ فرهنگی، جنگ نرمی شده، ولی ما تیل میکنیم این بسترم، مقاومت میکنیم، مقابله میکنیم، بصیرت افزایی میکنیم، همین جلسات، دوره‌ها، با مردم کار کردن. کم کم اتاق برنامه‌ریزی نظام سلطه به این جنبندی میرسه که تو اگر بخوای فرهنگ این مردم رو عوض بکنی، باید قبلش سراغ یه چیز دیگه بریم. اون چیز چیه؟ یه قاعده عقلی داریم تو روایات ما اومده، میگه من لا معاذ الله، من لا معاش الله، لا معاد الله. اگه معاش نداشته باشه، شکم گرسنه خدا به ایران بسرش نمیشه. این به معنای طعم دادن به کسانی که گرسنه‌ان، بگن که ما چون گرسنه‌ایم هر داریم هر کاری بکنیم نیست. این یه هشداره که آقا تو اگر میخوای معاد مردم رو حفظ بکنی، باید برای معاشش هم برنامه داشته باشی. فرضا ما معتقدیم جریان انقلاب جریانی نیست که بگه من به دنیای مردم کار ندارم. مدیر انقلابی کسی نیست که بگه من به دنیای مردم کار ندارم. حتما باید کار داشته باشه، ولی این اصل نیست. گفتن آقا طبق قاعده من لا معاش الله لا معاد الله، اگه میخوایم فرهنگ این مردم رو ازشون بگیریم باید بهشون فشار اقتصادی بیاریم، پس باید تحریم ها تشدید بشه، فشار تحریم ها بیشتر بشه. دوستو ببینید، باز اقتصاد اصل نیست و فرهنگ اصله. از نظر دشمن، دشمن یا من بخوام مردم رو عوض بکنم باید فرهنگش رو عوض بکنم. منتها بعد از یه دوره جنگ فرهنگی تو دهه دوم به این جنبندی میرسه که اگر بخواد فرهنگ رو عوض بکنه باید اقتصاد رو بزنه، پس ازا متمرکز میشن رو حوزه اقتصاد. از اونجا به بعد شما میبینید رهبری نامگذاری سالهاش میره رو اقتصاد، میفهمه، رسد میکنه، حواسش هست. اونا چیکار میکنن؟ خب اینا از اول انقلاب به بهانه حقوق بشر، به بهانه دفاع از تروریست یه تحریمایی کرده بودن. تحریما تشدید میشه به دو بهانه جدید، دقت کنید. دلیل تحریمها علیه ما چهار چیزه: نقض حقوق بشر، مثل همین حجاب میگن نقض حقوق بشر، قصاص نقض حقوق بشر، اعدام نقض حقوق بشر، و چیزهایی که از نظر ما جزء موانی دینی مونه. دو، دفاع از تروریسم، حمایت از حزب الله، حماس، بعدن گفتن انصار الله، بعدن گفتن حشد الشعبی عراق. هر کجا ملتی علیه نظام سلطه قیام کرده و برنامه داره میگن ایران از اون حمایت میکنه و این دفاع از تروریسم. حالا خودشون اول آخر تروریستن و مدافعین تروریستن، خودشون اول آخر نقض کنندگان حقوق بشر. از اون سال دو تا بهانه دیگه اضافه شد برای تحریم ها. یک، گفتن ایران قصد داره دستیابی بکنه، پیدا کنه به سلاح هسته‌ای. نمیگن ایران سلاح اتمی داره، میگن ایران میخواد به این سمت بره، بیاد به ما تضمین بده که سلاح اتمی دست پیدا نمیکنه. هیچ کس نمیگه ایران بمب اتم داره، دقت کنید، هیچ کس نمیگه ایران بمب اتم داره، میگن اینطور که ایران میره میتونه سلاح اتمی هم بسازه، بیاد به ما تضمین بهانه است. پاکستان بمب اتم داره، نه تحریمش میکنم نه تهدیدش میکنم. معاهده انفیتی رو هم امضا نکرده، یعنی به دنیا تعهد نداده که تحریم، که بمب اتم نسازه و استفاده نکنه. حالا غیر از اسرائیل، پاکستان هم بمب اتم داره، کی تحریمش میکنه؟ کی تهدیدش میکنه؟ اون جمهوری اسلامی و اون جمهوری اسلامی. خب بهانه بعدی موشک بود، گفت ایران نباید موشک دوربرد داشته باشه، این سلاح خطرناکیه بس به ایران. اینم بهانه چهارم برای تحریم. خب تحریم ها هم انجام دادن، تشدید کردن. به بهانه سخت‌ترین تحریم ها بعد از فتنه سال 88 خودشون میگن تحریم های فلج کننده، بعد هم رسما میگن از ایران به ما پیام دادن، گفتن آقا اینجور که شما تحریم میکنید ایران خودش رو با تحریم ها تصویر داده، اگر میخواد تحریم رو ایران تأثیر بذاره و سید علی نظرش عوض بشه باید یه تحریم هایی باشه که فلج کننده باشه. خلاصه تحریم ها دیدن، خب تحریم ها هم تشدید کردن، ولی تحریم ها 30% رو اقتصاد ما تأثیر میذاره. خوب دقت کنید اینجا شد، اگه مدیریت انقلابی حاکم باشه، اگه مدیریت مردمی حاکم باشه، اگه مدیریت قرآنی حاکم باشه، اگه کسانی مدیر باشن و کلیددار باشن که به وعده‌های خدا اطمینان دارن، اگه کسانی کلیددار باشن که از گذشتشون پشیمون نیستن و از بن دندان معتقدن به استکبار ستیزی، اینا تحریم ها رو دور میزنن، مقاومت میکنن، برنامه ریزی درونی میکنن، 70% در میگرده به کجا؟ به مدیریت. خب گفتن چه باید بکنیم؟ اینجا جمله دو ماه قبل پومپئو رو من بهتون یادآوری میکنم. دو ماه قبل مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در جلسه ای با 15 نفر از ایرانی آمریکایی یا دو تابعیتی هایی که تو آمریکا هستن، یه برشون ایرانیه یه برشون آمریکاییه، با 15 تاشون جلسه میگیره. یه جمله کلیدی میگه پومپئو، خیلی دقت کنید جمله کلیدیش چیه. پومپئو میگه که مهمترین وظیفه ای که دولت آمریکا داره اینه. ما مهمترین نقشی که برای خودمون تعریف کردیم اینه که کاری کنیم در ایران رهبران غیر انقلابی امور کشور رو به دست بگیرن. این مردشو میکنم ببینید پومپئو چی گفته. یه صلوات بفرستیم. پومپئو میگه بله هدف دولت آمریکا از تحریم‌ها و فشارهای سخت بر مردم ایران روی کار آوردن رهبران غیر انقلابی در ایران است. مأموریت ما ایجاد فرصت و حمایت از روند انتقال قدرت است. بهترین منفعت ما در ایران این است که گروهی از رهبران غیر انقلابی یعنی مدیران و مسئولان غیر انقلابی این کشور را اداره و مدیریت کنند. چرا؟ آمریکا کسی بود که دنبال حاکم کردن ضد انقلاب در این کشور بود. 40 سال جون کرده ضد انقلاب برگرده، سلطنت طلب برگرده، منافقین حاکم شن. بعد از این میگه آقا نه، نمیخوام ضد انقلاب حاکم نشه، غیر انقلابی حاکم شه. چرا؟ دقیقا دلیلش همینه. تحریم ها 30% تأثیر داره، 70% دیگه برمیگرده به مدیری که حاکمه، مدیری که کلید دستشه. اگر این مدیر یه آدم سکولار باشه، اگر این مدیر یه آدم لیبرال باشه، اگر این مدیر یه آدمی باشه از گذشتش پشیمونه، اگر این مدیر خونه اشرافی داشته باشه، این چجوری رفتار میکنه؟ این در برابر فشارها اهل مقاومت نیست. این باعث دلسرد شدن مردم میشه. مردم وقتی نگاه میکنن میبینن رئیس جمهورشون توی این خونه، توی این کشور الان تو خونه این میشینه که 150 میلیارد تومان میارزه. امام گفت رفاه از هر در میاد، مبارزه از اون در میره. وقتی شما کابینه ای دارید که وزرای 1000 میلیاردی توش حاکمند، وقتی شما مجلسی تشکیل میدی که این مجلس حساسیت نداره به وزرای 1000 میلیاردی، نه امام چی میگفت؟ امام میگفت اگر روزی در این کشور ارتش، مجلس، رئیس جمهور از سرمایه‌دارا باشن، انقلاب داره دوچار مشکل میشه. اون روز داره انقلاب بکنه. امروز اون روز هرچی نیست. کیا کلیب دارن؟ چه تفکری؟ با چه نشی؟ طرف وزیر بود 5 سال، 5 سال وزیر مسکن بوده. نمونه شو میگم ها؟ آجر رو آجر نداشت. بعد 5 سال گفت نامه نوشت آقای روحانی، من به این نتیجه رسیدم در سیاست های حوزه مسکن ما با هم دیگه یه نظر نیستیم، خدا به شما رفتیم. 5 سال دوشید قیمت مسکن رو چند برابر کرد. کسی که خودش در حوزه مسکن تجارت میکنه، وزیر بهداشت کسی بود که در حوزه بهداشت و درمان تجارت میکرد، وزیر صنعت کسی بود که در حوزه صنعت تجارت میکرد. همه منافع مشترک داشتن به اون حوزه که توش مسئولیت داشتن. بعد طرف برمیگرده به مسکن مهر میگه مزخرف، قفص انسانی بودی کردی. خب بله، شما خودش کجا زندگی میکنه؟ تو خونه 1000 متری، تو لباسون. حالا جالبه ببینید این سیاستی که امروز پومپئو میگه 20 سال پیش برنامه اینا بود. 20 سال پیش که اصلاحات آمریکایی بود، خب ما مشغول تحریف بودیم. خدا توفیق داد من حدود 15-16 که کتاب همه در این حوزه های بررسی مسائل روز و پاسخ دادن به اینا. یکی دو ماه پیش که پومپئو این حرف رو زد که وظیفه ما، برنامه ما اینه که رهبران غیر انقلابی در ایران حاکم بشن، یاد یه سندی افتادن که 20 سال پیش تو کتاب بازی ترور سید حجاریان و کتاب پایان داستان غم‌انگیز در مورد قانون مطبوعات من اونجا به این سند اشاره کرده بودم. رفتم اون سند رو پیدا کردم براتون عجبه میخونم. 20 سال پیش عضو کمیته مرکزی حزب توده تو جزوه راهکارهای اجرایی استقاله از درون جمهوری اسلامی در سال 78 که من تو کتابم آوردم اینا، تو اون جزوه نوشته در کنفرانس ملی تحت تاثیر فضای چپ موجود و فشارهای گوناگون چپروی کردیم، شعار سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی رو مطرح کردیم. اکنون باید این چپ رو اصلاح کنیم. چیکار کنیم؟ اخشاری از مردم شعار سرنگونی رژیم اسلامی ایران رو نمیپذیرند. اوضاع در ایران به گونه ای که این امکان وجود دارد جمهوری اسلامی بماند ولی حاکمیت جمهوری اسلامی یعنی به رسلی برد. ببینید میگه آقا ما تا حالا میخواستیم جمهوری اسلامی سرنگون کنیم. غلطه، مردم جمهوری اسلامی رو میخوان. چه کار کنیم؟ میگه باید این کار کنیم، باید یه کار کنیم جمهوری اسلامی بمانه، مغزش نمانه، بلدفتی بره. خب بنابراین دیگر نباید راجع به سرنگونی جمهوری اسلامی حرف بزنیم. سیاست ما از این پس باید تشکیل جبهه ضد دیکتاتوری و ولایت فقیه باشد، یعنی تلاش برای جلب نیروهایی که جمهوری اسلامی را میخواهند ولایت فقیه را نمیخواهند. 20 سال پیش طرف میگه ما باید تو ایران بگردیم ببینیم کی جمهوری اسلامی میخواد ولایت فقیه را نمیخواد، اونو بهش بکن. یعنی اگه میخواد جمهوری اسلامی سرنگون کنی باید از راه صندوق رأی بیاد. چجوری؟ اونایی که به دست فقیه نمیخوان حاکم بکنیم. الان آقا خط اینه، مهمترین کار اینا و برنامه اینا خودشون دارن میگن. مایک پومپئو میگه آقا میگه من آمریکا باید یک کاری بکنم در ایران غیر انقلابی ها حاکم شن. نمیگه ضد انقلاب حاکم شن، چون میگه من اون اهدافی که دارم با به مسند رسیدن غیر انقلابی ها به دست میام. چجوریه؟ غیر انقلابی اهل مقاومت نیست، غیر انقلابی زندگی اشرافی داره، غیر انقلابی مردمدار نیست، غیر انقلابی استکباستیز نیست. ببینید ناز ضد انقلاب نیستن ها، درون نظام هست ولی دیگه مثل آدم های بس. غیر انقلابی از گذشتش پشیمونه، غیر انقلابی بچه‌اش تو خارج از کشوره. مردم میبینن یا رو میفهمن چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا نداره. غیر انقلابی ها در هر دو جریان سیاسی که قبلا این اسامی بوده الان دیگه نیست، الان دیگه دعوا در بای اصلاح طلب و اصولگرا نیست. غیر انقلابی ها تو هر دو تاشون هستن. برجام 20 دقیقه‌ای محصول کیه؟ مجلس نهم، مجلس که میگفتن اکثرش اصولگران، اکثرش میگفتن اصولگران. خودشون میگن آقا ما باید اینا رو حاکم بکنیم. وقتی اینا حاکم باشن اون وقته که آمریکا فشار میاره، همین مدلی که الان هست میگه غیر انقلابی حاکم باشه من پخ کنم، پخ منو میبره پشت بلندگو باستاب میده، پخ منو بزرگ میکنه، آمریکا نابشو تکون میده، اینجا شرکارش رو یه خراب میکنن. آقا آمریکا میخواد حمله کنه، بدبخت شدید، بیچاره شدید، تیک میزنن. پشت تریبون میگن. ریچارد نیفیون معمار به اصطلاح تحریم های جدید آمریکا، تو اون کتابی که داره هنر تحریم ها، تو کتاب هنر تحریم ها چی میگه؟ میگه آقا وقتی یک کشور فضلی هفتاده، وقتی یک کشور اعتراف میکند که مشکل تحریم دارد، تقریبا نیمی از کار انجام شده است. نهی کشوری خودش بگه آقا من مشکل تحریم دارم، بدبخ شدم، تحریم ها بابا مدر آورد، بگه نیمی از کار ما کردیم، تموم شد. چه موقعی یک کشور چنین اعتراف میکنه؟ موقعی که غیر انقلابی ها حاکم باشند. اساسا این نوع اعتراف دشواری های خاصی برای هر دولت دارد، چرا که به دشمنان نشان میدهد که آسیب پذیری هایی که آنها به دنبالش بودند تا از آن بهره برداری کنند کاملا نمود پیدا کرده. حالا مرور کنید که ببینید کیا میگن تحریم ها پدر ما رو در آورد، ما بدبخت شدیم، ما بیچاره شدیم، ما نمیتونیم. رهبری میگه هر کی این حرفا رو بزنه تو زمین دشمن داره بازی میکنه. ویژن نامدار زنگنه 3 میلیارد دلار از علاوه بابت گاز و برق طلب داریم، همون رو هم نمیدن. هیچ کس حاضر نیست خودش رو فدای ما بکنه. هر کشوری فقط به فکر خودشه. بارها به اروپایی‌ها تماس گرفتیم اما جواب تلفن ما رو نمیده. 16 بهمن 92 وزیر آقا اینجا بزرگ شدیم، بیچاره شدیم، هیچ کس شما همکاری نمی کنه، تحریم ها اصلا کردیم. حسن روحانی در حرم امام دهه فجر، امروز مشکلات ما در داخل کشور عمدتاً به آمریکا و اجنابش برمیگرده. چیز که نداند تحریم ها باعث بسیاری از مشکلات است. بدبین باشیم باید بگیم اینا عامل هست، خوشبین باشیم باید بگیم اینا سیستمشون عوض شده. بهنداری میگه شیطان مارمزون 3-4 سال پیش از اتاقا تو دیدار و مسئولی میگه، یه مرور بکنیم، میگه شیطان وقتی میخواد یه نفر رو وادار به گناه کنه سیستم محاسباتی شهر بر عوض میکنه. ساخت نمیگه تو از دیوار برو بالا، ساخت نمیگه تو دزدی کن، سیستم محاسباتی طرف رو به هم میریزه شیطان. قرآن هم همین میگه، میگه آقا تو نمیتونی دخل و خرج نمیسازی، تو چاره ای نداری باید ربا بگیری، تو چاره ای نداری باید رشوه بگیری. خب بعد رهبری میگه آقا شیطان که این مدلش اینه، شیطان بزرگم مدلش همینه. آمریکا وقتی میخواد اثرگذاری بکنه سیستم سعی میکنه سیستم محاسباتی مسئولین عوض کنه. نوبت در شرایط سختی هستیم، مردم مانند زمان جنگ دیگر تحمل نمیکنن. تو همین چند ماهه این حرف رو زدن وزیر بهداشت، سال بعد سال سختی از نظر اقتصادی خواهد بود. وزیر اطلاعات، برخی این گونه ادغام میکنن تحریم ها اثر زیادی نداشته، عدم مدیریت باعث مشکلات اقتصادی شده، در حالی که هدف دشمن ایجاد فضای ناامیدی و روگردانی مردم از مسئولیت تحریم اثر داشته. ببینید ریچارد نیفیون چی میگه؟ یا تو نصف برا همینه. خب فتنه الان حضور یه عده در مناسب و جاهاییه که حساس و تسلیم ساده و این آدم ها غیر انقلابی هست. این آدم ها شاید بیان پشت تریبون عمومی بگم آمریکا فلان میساد، ولی تو جلسه خصوصی پاشو میزنه زمین میگه نمیتونیم، چاره ای نداریم، باید مذاکره کنیم. و الا اگر مسئولین ما یک پارچه از بن دندان اعتقاد داشتن به این که مذاکره فایده نداره، حداقل الان که دیگه ما برجامو تجربه کردیم، 6 سال ملت گذاشتن سر کار، خروجی برجام چی بود؟ هیچ. اگه واقعا مسئولین اینقدر اعتقاد داشتن چرا رهبر انقلاب به ادنا مناسبت نسبت به مذاکره داره تذکر میده. من سوال میکنم چرا رهبری هی دائما تاکید میکنه روی این موضوع؟ چون یه عده این تو جلسات خصوصی، تو شورای عالی امنیت ملی، تو جلسات دیگه ساز ما نمیتونیم و مچاره نداریم و ما باید مذاکره بکنیم و دارن میدمن توش. وقتی غیر انقلابی ها حاکم باشن کار را زمین میبرن، کار را به اینجا میرسونن که مردم به زله بیان، مردم بگن آقا خسته شدیم. طرف من میگم یا من اختیار ندارم. وقتی میگه من اختیار ندارم یعنی چی؟ یعنی اختیارات یه جای دیگه است. یعنی چی؟ یعنی حاکمیت دوگانه است. یک جایی داریم که اختیارات داره، من هم در ظاهر من اختیاری ندارم. خب آدم منافق تا اگه اختیار نداری چرا اومد این منصب رو قبول کردی؟ چون که از اول انقلاب مسئولی تو این کشور، یه ها تو شانسی که در نیومدی، تو نمیدونستی، تا حالا رئیس جمهور نبودی، دور اول که رئیس جمهور بودی. اگه واقعا میدونستی اختیار نداری چرا دور دوم هم اومدی تو میدون؟ از همه اینا بگذاریم، بیشترین اختیارات رو داریم و بیشترین اختیارات میام من اختیارات میشن فراتر از قانون میخوام. مثل شورای عالی جنگ، الان جنگه، همونطور که در جنگ امام شورای عالی جنگ درست کرد بهش اختیارات فراهم میداد، الان هم اگر میگم من گفتم رهبری شما فرمانده، رهبری فرمودن خب نه تو خودت فرمانده باش. من هم گفتم آقا عشق مهم نیست، نه آقای روحانی میگه دیگه، میگه عشق مهم نیست، اختیارات مهمه. تو به من میگه تو فرمانده باز، ولی من اختیارات ندارم. وقت سعید لیلاد اقتصاددان حامی دولت اون برمیگرده کجا میگه؟ در مصاحبه با یکی از رسانه ها چی میگه؟ میگه آقا اختیاراتی که رهبری به این دولت داده اگه به چوب داده بود چوب یه اثری میوه میداد، چوب خوش. اگه به چوب خوش اختیارات که رهبری رئیس قوه شورای عالی تدابیر اقتصادی که هست بعضی از مصوباتش رو میبرن پیش رهبری که تایید کنه، آقا یا تایید نمیخواد، هر چی تو تکلیف کردی برو اجرا کن دیگه. بیشتر از این تو برجام شما اختیارات نداشتیم، تمام خطوط قرمز رهبری رو نقض کردیم، هرچی ماها فریاد زدیم کار خودتون رو کردیم. خروجی برجام چی شد؟ این کسی که ادعای اختیارات میکنه میگه آقا اختیارات ندارم، اختیارات ندارم، خب همیشه مسئول بوده، دور اول هم رئیس جمهور بوده، من میدونستی اختیار نداری چرا اومدی؟ پشت تیربون اومدی گفتی والله والله بالله من اگر میدونستم راه حل نداره کاندیدا نمیشدم. مگه این آقای روحانی نگفت سه تا قسم جلاله خود که اگه من برای حل مشکلات راه حل نداشتم کاندیدا نمیشدم؟ پس معلوم میشه آقا مسئله یه چیز دیگه است. شما دارید تو زمین دشمن بازی میکنید. میگه اختیارات میخوام، رفراندوم برگزار کنیم. چیزی که طرفداراش میگن آقا محبوبیتش امروز زیر 10% تو مردم، با این قرار رفراندوم برگزار شه، اولین رفراندوم باید در مورد ادامه این دولت باشه. بعدم رفراندوم طبق قانون اساسی دست مجلس، مجلس امید، مجلس آقای برکردی، اکثریتش اینا هم میگه یا طرفدار عارف هم یا طرفدار لاریجانی هم، دو دوشون هم همجهت هم، هر دوتا حامی دولت. خب برن مسئله قانونش پی کنید. اینا همه بهانه، اینا همه بازیه. الان ببینید آقا آقای روح دوگانه تو چهار سال اولش یه دوگانه درست کرد که این دوگانه بر پایه تطمیع استوان یه پرده ما کمیتم جمع کنم. این دوگانه بر پایه تطمیع درست شده بود. به مردم گفت مردم اگه من بیام گشایش اقتصادی میشه، هم سانتریفیوژ میچرخه هم اقتصاد میچرخه، کارخونه میچرخه. دو اگر من بیام تحریما برداشته میشه، اگه اینا بیان تحریما بیشتر میشه. طبیعی بود بعد از این فشارها و سختیها و بعد از عملکرد دو سال آخر دولت قبل، دولت آقای احمدی نژاد، تلقی مردم این بود که اگر این آدم بیاد خیلی از مشکلات حل میشه. با تطمیع رأی مردم رو گرفت. محصول این تطمیع شد چی؟ برجام هسته‌ای. خروجی شد چی؟ هیچ. خودشون میگن هیچ. نه اینکه یه چیزی داشت، هیچی نداشت. یعنی اگه دو تا چیز منبردم داشت، این دو تا منبرد کمی یک سال اخیر هم از این برد. همه تو اون عکس مشهور رو تو مجلس دیدید ما بلند کردیم. نوشتن با تحریم با برجام مخالف هم چهار تا دلیل بکردن. اون تحریم ها باقی میمونه. بازرسی ها بیشتر میشه. نفوذ پیدا میکنن. تقریبیت احتمال حمله نظامی هر چهارتشان شد. ما غیبگو که نیستیم. با آقای بشیرپور اون گفتگو رو میکردیم، هی گفت اینطور اونطور، گفتم آقا دعوا که نداریم. این فیلم من رو تو میمونه تو اینترنت، زمان میگذره، تاریخ قضاوت میکنه بین ما. جالب آقا برای که خستگی تو ضروره رسول مشهد حرم امام رضا داشتیم، از حرم میامدیم بیرون، یه آقای اومد به ما گفت بدانی من یه مقدار پول دارم چیکار کنم؟ سکه بخرم، دلار بخرم، ماشین بخرم، خونه بخرم، چیکار کنم؟ اما چه میدونم؟ من اصلا تخصصی ندارم توی این موضوع رو اصلا نه ورود کردم، نه علاقه دارم، نه اون از تو بگی چیکار کنم، من اون کار میکنم. اونم من به درد مشاوره برای شما نمیخورم، اصلا من بلد نیستم و تو این زمینه گوه شما هر چی گفتی محقق شده. فکر میکنم ما خیلی میبینیم، نه بابا ما به قرآن اعتماد کردیم، ما به رهبرمون، به ولیمون اعتماد کردیم، ما به وعده های خدا اعتماد کردیم، ما متن برجام رو خوندیم. همین اون که میبینید تو مجلس از برجام دفاع میکرد، سینه میزد، براش رأی جمع میکرد، ما رو مسخره میکردن، نخونده بودن. اون نخونده بودید، دریفش هم نخونده بود. هیچ کدومشون اینا و به بعده های خدا هم اطمینان نداره. الان چی میگن آقا؟ اون موقع یه دوگانه درست کردن، عامل تطمیع گفتن آقا اقتصاد رو خوب میکنیم، تحریم ها رو برمیداریم، خروجی شد برجام هسته. الان عامل تهدید. روحانی اومد سال گذشته 96 گو ملت، فیلم تبلیغاتیش یه دونش این بود دیگه، آژیر سفید. نمیدونم دیدید یا نه اون فیلمو. فیلم با آژیر قرمز شروع میشه. نریشن به اصطلاح این فیلمسازا، اون سودی که روی فیلم هست، میگه ابراهیم رئیسی رأی برده. در میگه مرد ملت اگه رئیسی رأی بیاره این اتفاقات میفته. دلار رسیده به 8000 تومان. نابا اومدن توی خلیج فارس، قراره به ما حمله کنن، آی اینطور، آی اونطور. همه اون فیلم اومد تو کانال هم یه بار گذاشتن. همه اون چیزا محقق شد. به جایی که ابراهیم رئیسی نیاره، حسن فریدون برای بود. و همه اونا محقق شد. گفتن ببین اگه به اینا رأی بدید جنگ میشه، اگه به ما رأی بدید ما سایه جنگ رو برمیداریم. عامل تهدید. چهار سال اول با عامل تطمیع رأی گرفت، چهار سال دوم با عامل تهدید. گفت جنگ میشه، سایه جنگ رو من برمیدارم. خروجی عامل تهدید قرار چی باشه؟ برجام موشکی و برجام منطقه‌ای که آقا جلوشو گرفته. همه تلاششون اینه و اینا دنبال مذاکره هم هستن. من اینو بگم و از رو تمام کنم تو مردم به شاید سوالی هست من خدمتون هست. ببینید آقا صحنه الان اینه، صحنه پیش روی ما سه حالت متصور است: یک جنگ، دو مذاکره، سه مقاومت و اقتصاد مقاومتی، اقتصاد از درون. درسته؟ شما که نگاه میکنیم سه تا راه حل بیشتر نیست، سه راه پیش روی ماست. آمریکایی‌ها چیکار میکنن؟ به عنوان نظام سلطه و استکبار جنگ رو انتخاب میکنن؟ قطعا نه. میدونن فایده نداره، میدونن نتیجه نداره، میدونن هزینه داره. جنگ رو موقعی انتخاب میکنن که برجام هسته‌ای و برجام منطقه‌ایش رو عمل کنن، مثل لیبی بتونه مراکز شما رو شناسایی بکنه، موشکات رو منهدم بکنه، ارتش دو سپاهی و از نظر رویه تضعیف بکنه، بعد به حمله نظامی کنه، مثل عراق. آمریکایی‌ها قطعا سراغ گزینه جنگ نمیرن. همه تحرکات و هات و پوتا و زد و فتا فقط برای تحمیل گزینه دومه. او قرش میکنه تا یه عده‌ای در درون بگن قرار جنگش بدبخت شدیم مذاکره کنیم. این سیستم الان آمریکا بیرون و عوامل داخلی درونش. آمریکایی‌ها قطعا سراغ گزینه جنگ نمیرن. این خط، این نشون. دو سراغ اقتصاد مقاومتی هم یا طبیعیه، خودش نمیاد تو مستقل باشی، خودش نمیاد تو اروپای خودت بریستی. بهترین گزینه برای آمریکا مذاکره است. با مذاکره اولا مباهد تو رو میشکنه. رهبری دارد آقای بریف و تیم آقای بریف گفته بذارد خارج گفته مذاکره با آمریکا سبب میشه در دنیا ما رو یک دور یک ملت و یک انقلاب مزدزد نشون بده. آمریکا اصلا براش خروجی مذاکره مهم نیست، فقط تو پای میز مذاکره بشینی مهم. چرا؟ چون به حزب الله لبنان، به انصار الله یمن، به حشد شعبی عراق، به گروه های آزادی بخش فیلیپین، به اونایی که توی هر نقطه‌ای از دنیا هستن میگه گندلاقتون ایران بود. بگه نبود. 40 سال به من نگفت. بعد 40 سال اومد نشست جلو مثل بچه آدم با هم حرف میزنه. بعد رهبری میگه آقا تو مذاکره سر چی مذاکره میکنه؟ سر نقاط قوت تو، نه سر نقاط ضعف تو رو بخواد برطرف کنه. پس آمریکا مطلوبش مذاکره است. این آمریکایی داخلی ها چکار میکنن؟ جریان وازاده داخلی، جریان غیر انقلابی داخلی. جنگ خوشش میاد؟ نه بابا، اینا همه شکم ها پر شده، خونه ها مجلل، سفرهای خارجی برا، بچه هاشون خارج از کشور هم، رفاه طلب هم، عیاش هم. این آدم اهل جنگ نیست، اونم از جنگ خوشش نمیاد. اقتصاد مقاومتی رو انتخاب میکنه، نه اعتقاد بهش داره نه حالش رو داره. اقتصاد مقاومتی اعتقاد میخواد، اقتصاد مقاومتی مقاومت میخواد، مبارزه میخواد، کار میخواد. یه روز ساعت ده میاد سر کار. خودش رو میگن ما نمیگیم، طرفداری هستن با حالی میگن، میگن آقا یه روز شب و صبح میکنه میاد سر کار، ده صبح میاد هفته میره خونش. اعتقاد ندارم. سیل اومد تو دنبال استاندار رو باید میچرخدیم، باید استاندار رو خوب عمل کردن. یارو خارج از کشور بود، میدونه سیل داره میاد رفت خارج از کشور، وزیر کشورش میدونه سیل داره میاد، استاندار به زنگ داده رو آقا سیله چی اونجا همه کارو کردن ما رفتیم. تا یه هفته دنبال رئیس جمهور میچرخیدن، میگفتم قشمه، من که قبول ندارم. اگه قشم بود با تو هواپیمای اختصاصی داری میتونید تو این حرفی یه بار پس میدید آقالا بری کمیسیون یه خود تو نشون بدیم مردم احساس کنن آقا مدیر عالی کشور کنارشونه کاری هم شاید نتونه بکنه ولی خیلی رو عملیات روانی تأثیر داره. یه هفته حسن روحانی پیداش نبود، هر سالش قشم و کیش هر سال میره. من نگاه کردم، شما برید سایت ریاست جمهوری نگاه بکنید، سالهای قبل آقای روحانی وقتی میره قشم خبرگزاری دولت توسط ریاست جمهوری خبری میکنه، میگه ما تو پروژن باید فکر کرد، عکساشو میزنه، میگم خب میگه نداره، حالا نمیره مناطق دفاع مقدس، نمیره ارزم به حضورتون که توی این مناطق مثل آبادان و خرمشهر و اینجور جاها که لندره بیان و همه بیان که جاها تا حالا نیمده، معنی داره اینا هر سال یا قشم یا کیشه. امسال اصلا شما خبر نمیدید که آقا تو قشم آقا یه عکسی ازش منتشر میکرده، حالا کجا بوده بمانه. این مدیریت، این مدیریت حال اقتصاد مقاومتی نداره، پس جنگ که نمیره سراغ اقتصاد مقاومتی هم نمیره، جریان واداده در داخلی غیر انقلابی داخلی سراغ چی میره؟ اونم مطلوبش مذاکره است. یعنی هم آمریکا لهلن میزنه برای مذاکره، هم جریان واداده داخلی لهلن میزنه برای مذاکره، میمونه خلیه سوم، جریان سوم، جریان رهبری. جنگ ما استقبال نمی کنیم ولی میدونیم هم جنگ نمیشه، به همون دو دلیلی که گفتم، آمریکایی‌ها میدونن جنگ به ضررشون. مذاکره رهبری میگه آقا تو این همه مذاکره کرده خروجیش چی بوده؟ تجربه 40 ساله انقلاب، تجربه کشورهای دیگه، مذاکره با آمریکا بلد است، نتیجه نداره، نتیجه عکس داره. بنابراین رهبری میگه جنگ نمیشه، مذاکره هم نمی‌کنیم قطعاً. فقط اقتصاد از درون، تلاش از درون، کار از درون، پرکاری، حرکت، جنب و جوش، تولید. خب این سه تا نظر هست، کدوم محقق میشه؟ جریان سلطه و واداده‌های داخلی میگن مذاکره، رهبری میگه مذاکره نه، اقتصاد مقاومتی. چی به وقوع می‌پیونده در آینده؟ سوال من اینه، بستگی داره به کی؟ غیر انقلابی ها، پشیمون ها، لیبرال ها، تکنوکرات ها، سکولار ها، و اینکه این جایگاه ها رو دارن نسبن ها در مذاکره. اینجاست که خواص جبهه حق نقش ایفا میکنن، اینکه آیا ما مذاکره میکنیم یا تو دهن مذاکره کننده ها میزنیم بستگی داره به خواص جبهه حق، بستگی داره به همونهایی که میانم خودشون رو میچشمونم به رهبری، به همونهایی که میگن ما اصولگراییم، به همونهایی که میگن آقا ما خوبیم، ما ولایتیم، ما والا نیستیم، ما همینا. گرفتی؟ من تو در مورد حسن روحانی گرم نمیدونم، من در مورد علی لاجه من این رو غیر انقلابی میدونم، من در مورد این اصلاح طلب ها حرف نمیدونم، من در مورد واداده ها حرف نمیدونم. من میگم آقا این که آیا نظام سلطه و غیر انقلابی ها و پشیمون های درون نظام موفق میشن مثل برجام که برجام رو به رهبری تحمیل کردن، موفق بشن در ادامه مذاکرات دیگر رو به رهبری تحمیل کنن؟ آیا نخست وزیر ژاپن که داره میاد با فشارهای داخلی این آدم های خودی دقت کنید خودی اینا نقش ایفا میکنن؟ اگر اینا صرف بیستن، محکم بیستن، حرف بزنن، حرف مشکل دید کجا هم جنرال ها که تو انتخابات ها میشینن تو اتاق ها لیست تعمیم میکنن بعد به بچه هیچ بازاری ها میگن برید به اینا رعی بدید، ما لیست تعمیم کردیم چه ما اینا، اگه به اینا رعی ندید لولوی اصلاح طلب ها میدید. کجا این؟ چرا حرف نمیزنید؟ چرا ساکت این؟ چرا صدا ازتون بیرون نمیاد؟ از سنگ صدا بیرون میاد، از اینایی که تو دیدارهای رهبری شما میبینید همه اون کلاس شدن نماز عید صف اول صدا بابا با تغییر کن. اگر علی صفحه این رو پذیرفت، اگر حسن ابن علی مجبور شد اون سر رو بپذیره، این محصول ولی نبود، محصول اطرافیان ولی بود. امیرالمومنین تو لشکرش اشعث داشت، اشعث کار رو رسون به اینجا که علی چاره نداشت، گفت مالک برگرد. یه عده اینجا میگن نمیتونیم برجا محصول کی بود؟ اصلا میگفتن اصولگران آقا ساکت بودن تو مجلس، کیا رجی گردن تو قلبینا، کیا گریه کردن، کیا فضار به هم زدن. طرف میخواست آقای دارجانی میخواست بگه آقا کل مجلس موافقه، ما تکلیف نمونیم این بود به هم بزنیم این بازی رو، ببین آقا کل نیست شمایی و ما با شما فرق داریم. یه چیز براتون بخونم خیلی عجیب، خیلی درد داره. این همون چیزیه که حضرت آقا توی یکی از سخنرانی‌هاش میگه. وقتی شما بخواید نقش خواص جبهه حق، من در مورد غیر انقلابی حرف نمی‌زنم، اونایی که ادعای انقلابی دارن تو جریان کربلا شما می‌بینید که آقا این ملعون از اون حضورتون که حاکم کوفه عبید الله بن زیاد تو تاریخ داریم که آقا مردم اومدن پشتش صف تا صف وایسادن نماز خوندن، مسجد پر شد. رهبری میگه کی تقصیر داشت که این اتفاق افتاد؟ میگه وقتی من تاریخ رو بررسی میکنم خواص جبهه حق مؤثر بودند. دارم میخواد این بیانات حضرت آقا رو بخونم، یه صلوات شما بفرستیم. اینقدر این شیرین صحبت حضرت آقا. بله سوالات هم اگه جمع بکنید، سوال هست من در خدمتتون هستم که ما سوالات پاسخ بدیم. در مورد نقش خواص جبهه حق در اصلا حضورتون همینجاست، تو بیانات حضرت آقاست، این بیانات حضرت آقا رو بدیم. مسجد کوفه مملو و از جمعیتی شد که پشت سر ابن زیاد به نماز عشاء ایستاده. چرا چه میشود؟ بنده که نگاه میکنم میبینم خواص طرفدار حق مقصرن، نه خواص طرفدار باطل، خواص طرفدار حق. و بعضی هاشون در نهایت بدی عمل کردن، مثل چه کسی؟ مثل شورای قاضی. شورای قاضی که جزء بنی امیه نبود، ضد انقلاب نبود. شورای قاضی که جزء بنی امیه نبود، کسی بود که میفهمید حق با چیست، میفهمید که اوضاع از چه قرار است. وقتی حانی ابن عروه رو با سر روی مجروح به زندان بردن، سربازان و افراد قبیله حانی اطراف قصر عبیدالله ابن زیاد رو به کنترل خودشون در آوردن. ابن زیاد تسلیم، آنها میگفتن شما حانی رو کشته. ابن زیاد به شورای قاضی گفت شده برو ببین اگر حانی زنده است به مردمش به قومش خبر بده. شورای رفت و دید که حانی ابن عروه زنده است اما مجروح. تو چشم حانی به شوره افتاد، حانی فریاد برآورد ای مسلمانان این چه وضعیه؟ قوم من چه شدن؟ چرا سراغ من نمی آین؟ چرا منو نجات نمیدن؟ مگر قومم مردن؟ شوره قاضی میگوید من میخواستم حرفهای حانی ابن عروه رو به کسانی که دور دارالاماره رو گرفته بودن و از قوم حانی بودن منعکس کنم، اما افسوس که جاسوس عبیدالله آنجا حضور داشت، جرأت نکردم. رهبری میده جرأت نکردن یعنی چی؟ یعنی همین که ما میگوییم ترجیح دنیا بر دین. شاید اگر شورای همین یک کار رو انجام میداد تاریخ عوض میشد، اگر شورای به مردم میگفت که هانی زنده است اما مجبور در زندان عبیدالله قصد دارد رو بکشد، با توجه به اینکه عبیدالله هنوز قدرت نگرفته بود آنها میریختند و هانی رو نجات میدادند. با نجات هانی هم قدرت پیدا میکرد، هم روحیه میگرفتند، دارالمال رو محاصره میکردند، عبیدالله رو میگرفتند، میکشتند یا میفرستادند میرفت. آنگاه گفته از امام حسین علیه السلام میشد دیگر واقعه کربلا اتفاق نمیافتاد. اگر واقعی کربلا اتفاق نمی‌افتاد یعنی امام حسین به حکومت می‌رسید، یعنی حکومت حسینی اگر 6 ماه هم طول می‌کشید برای تاریخ کافی بود. آقا ساکتن افریدیه رو بردن، سی اف تی رو بردن، پالرمو رو بردن، هرچی رهبری سراحتن گفت آقا بری قانون داخلی تصویب کنید، اینا کنوانسیون های استعماری تصویبش کردن، کار رو رسوندن به جایی که شما میبینید. اگر این اتفاقات نیفتاده بود چنان حجمی جنگ روانی را میداختن که تو مجمع تشخیص ما چند بار میکاره کردن دیگه. ولی شما بعضی ها رو میبینی آقا لام تا کام یارو حرف نمیزن، لام تا کام در مورد شعر حرف میزن، در مورد قافیه حرف میزن، در مورد در مورد این چیزا 6 سال از برجام گذشته تا از بعضی هاشون در مورد برجام دارن برجام از اون دیگه امول افتاده با برجام لکه نهنگ شده. الان حسن روحانی هم خودش رو مخالف برجام بشون بود، در این هم تازه پوز. بنابراین آقا این که در آینده مذاکرات مجددن به رهبری تخمیل میشه یا نه بستگی داره به عملکرد خواص به جرمه هم یقین اینا رو بگیرید بگید آقا چرا ساکتیم، چرا موضع نمیدیم، چرا تخمیل نمی کنیم، چرا حرف نمی کنیم، چرا سکوت می کنیم، چرا صدای از شما بیرون نمی کنیم. فتنه اصلی و سلام علیکم و رحمت الله علیه. من به خواهد شما هستم یه صلوات رو بخونم. در خدمتتون هستیم. ما با سوالات کسبی شفاهی هرچی هست سوالات رو دوستان بدن اونجا
فعلا همین هاست.
سوال شفاهی از این هم نداره، این هم داره بستگی به مدیریت جلسه چون داره، این مدیر جلسه چون اجازه میده از داره ما هیچ مشکلی نیست. گفتن آقا ما چه کنیم، چطوری طرفداری کنیم از علی زمان؟ من شاخصه دادم، یک گفتم آقا در فتنه ها پیکان به سمت رهبری و رسانه های دیگانه حمایت میکنه، این مرحله اول. خب پس دو تا شاخص مهم برای که تشخیص بدیم فتنه کجاست. ایشون میپرسه چیکار کنیم، تبیین کنیم، باز کنیم، روشنگری کنیم؟ همین سکوت رو تو در مهمانی میکنیم، همین سکوت رو تو اداره میکنیم، همین سکوتی که من امروز میگم خواص طرفدار هر تو جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام و تو جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و تو جلسه شورای عالی فضای مجازی و تو جلسه شورای عالی امنیت ملی و تو جلسه مجلس و تو جلسات دیگه میکنن، من تو مهمونی میکنم، تو اتوبوس میکنم، تو تاکسی میکنم، تو محل کارم میکنم، خودم رو درگیر نمیکنم. من کن آقا دفاع کن، بله هزینه داره، مبارزه هست، رهبری میگه جنگ جنگ اراده هاست، رسون بریم به اردمون باطل، ما به وعده های خدا اطمینان داریم، چرا دفاع نکنیم؟ تبیین بکنیم، روشنگری بکنیم، مطالبه بکنیم، از همین خواص طرفدار جبهه حق مطالبه بکنیم. چرا در جریان تصویر برجام جریان انقلابی در مجلس از آبستراکسیون استفاده نکرد؟ آبستراکسیون یعنی که شما از فرم عدمی بزنید بیرون عدد حاضرین در مجلس از اون هر عدد قانونی کمتر بشه جلسه مجلس از رسمیت بیفته. چند تا دلیلش، یه دلیلش این بود که آبستانشون نمیتونستیم بکنیم، یعنی اولا در رو باز نمیکردن، اونا هم شرافتها رو پیدا کرده بودن، بعد هم تعداد آدم ها که بیرون میامدن جلسه از رسمیت نمیداخت. به اضافه این که ما میخواستیم تبیین بکنیم، ما میخواستیم که بیرون پیام منتقل بکنیم. شما حتما فیلمش رو دیدید، اون جلسه 20 دقیقه‌ای من میرم بالا با آقای دریزمی صحبت میکنن، حتی آقای دریزمی من قول میده برو چیکار میکنی اینجا. واقعیتش اینه که وقتی ما دیدیم آقای دریزمی نمیخواد بذاره مخالفی حرف بزنه، موافق حرف بزنه، تبیین بشه، طرحهای جایگزین مطرح بشه، شروع کردیم به اعتراض، گفتیم آقای خلاف آیین‌نامه است، تو میخوای تصریح بکنی بکن، ولی طبق آیین‌نامه باید مخالف حرف بزنه. مخالف که حرف میزد خب ما وقت داشتیم، تبیین میکردیم، واضح میکردیم برای مردم روشن، اینا نمیخواستن این صدا بیرون بیاد. آقای لاشاری قبلش یک ساعت جلسه غیرعلنی گرفت توضیح کردن رو که آقا نظام جنبندیش کنه، کشور جنبندیش کنه. خود من تو اون جلسه صحبت کردم تو غیرعلنی، گفتم نظام یعنی چی، کشور یعنی چی، اگه رهبری گفته بگو همه ما قبول کنیم، ولی آقا نه نگفته. ما میدونیم آقا گفته تو همین نماز عیدفطر اون سال آقا گفته بود که از طرق قانونی کامل بررسی بشه، و یعنی اینجا الان بحث کن، آقا میخواد جامعه تبیین بشه براش، مشخص بشه، بفهمه. وقتی دیدیم کاری جایی قبول نمی کنه اعتراض کردیم، اول از همه من اعتراض کردم، بعد آقای کوچک زاده، حسین میان، زارکانی، زاره، بعد یه لحظه خدا شاهده یه لحظه من گفتم خب ما پایی داریم داد میزنیم، کسی نمیفهمه ما چی میگیم. گفتم من برم بالا، چون تنها تریبونی که روشن بود تریبون آقای لاریجانی، گفتم من برم بالا اونجا داره میداد کنم که صدام از تریبون بره بیرون، خلقاتا بفهمن ما حرفمون چیه. رفتم بالا گفتم من مخالفم، چرا نمیذاری مخالف صحبت بکنم، من صحبت بکنم، باید سبتنام بریم بکنم، سبتنام کردن از ما این اینجا هست که مردم بفهمن رفته چیه. یک آن دکتر زاره نیه اینقدر اسم سر اومد گریه میکرد، اون یکی یه جوری خلاصه ما موندیم تو مجلس تا معلوم بشه که آقا قصه به تنهایی چیه و یه دی مخالفه. دوستمون گفته چرا قصه رسونه تکلیف جوانان نسل سوم انقلاب در فتنه 98 چیه؟ گفتن از چه افرادی استفاده بکنم؟ هر کردم خدمت شما آقا مهمترین وظیفه ما تبیینه، روشنگریه، ابزارش هم مشخصه دیگه، الان فضای مجازی که تو فضای مجازی جوک و تنگ و شعر و نمیدونم این چیزا برای همینی فوروارد بکنیم و هر هروکل که بخندیم بشونیم تحلیل های خوب رو بخونیم، تحلیل های خوب رو گروه ها بفرستیم، دفاع بکنیم، خودتون مسلح بشید کاملا. جنگ الان این جنگه، جنگ فضای مجازیه، جنگ روانیه. قرآن میگه ولا یخافون از ملامت لائمه، از ملامت هیچ مؤمنین، کسانی هم که از ملامت هیچ ملامت کننده ای نمیترسن. این جنگ روانی رو اینا ترسیم نمیزن. رو وعده های خدا اطمینان پیدا کنیم. از روی اعتقادی خیلی از اینا که میبینید مسئله دار میشن کیه؟ طرف آخونده آیت الله، ولی اعتماد نداره به وعده خدا. مشکل اینه نصف بیشتر مسئولین کشور به وعده های خدا اطمینان ندارد. چجوری بگیم؟ تو سر بالا خیلی باید بگیم. یه خاطر بگیم، ما رو سفر تبلیغی داری، من آلمان رفتم، فرانکفورت آلمان، یه حسینیه بود شخصی دعوت میکردن ما میرفتیم اونجا، یه مرکز اسلامی هم جمهوری اسلامی داره رسمی. جالبه سال 88 من که اون حسینیه شخصی بالا منبر داشتم فتنه داخل ایران رو تقریب میکردم، بزن بود دیگه داخل، تو اون حسینیه رسمی جمهوری اسلامی برای مرد آقای منتظری خط گرفته بودن. این هم از عجایب روزگار سال 92 که تازه توافق اول شده بود، توافق ژنو، ما یه سفر کاری داشتیم، می‌رفتیم، توافقی داشتیم در فرانکفورت، گفتیم بریم خب تو مرکز اسلامی جمهوری اسلامی شب پای منبر محرم هم بود، گفتیم بریم آقا اونجا بشینیم ببینیم بالاخره محرم. رفتیم و نشستیم و یک آخوندی بالای منبر بود، می‌گفتن از قم آمده، آیت الله رو با سواد و این حاج آقای بالای منبر هم دید که ما آمدیم، خب ما شناخته شده به قول شریف دسته صاحب عنوان کلمه گاه بشون میسازیم، طرف تا ما رو دید وسط صحبتش گفت من خیلی رو منبر حرف سیاسی نمیزنم، یه تیکه انداخت، یعنی بعد آخوند رو سیاسی هم حرفای خودش رو زد. جلسه تموم شد و اون مدیر فرهنگی اونجا که نماینده جمهوری اسلامی بود در کار فرهنگی اونجا طلبم بود، گفت بریم آقا تو اتاق، به چهار تا طلبه بودیم، گفت بریم تو اتاق به اصطلاح گرده کنیم اینجا بشینیم هم حرف بزنیم. رفتیم تو اتاق نشستیم و همین حاجه هایی که بالای منبر میگفت من حرف سیاسی نمیزنم رو منبر سلام علیکم نشستیم و گفت خب آقای رسایی ما نماینده بودیم اون موقع، تازه هم توافق ژنو شده بود، آقای رسایی چه خبر از سیاست؟ ما هم گفتم آقا سیاست یک چیز خوبی بود که شما رو منبر ازش حرف بزنید، وقتی چیز خوبی نیست بالا و پایین منبر نداره، خب خبر از سیاست نداره. خودت گفت نه حالا بگذاریم و فلان و شوخی خنده و این توافقی که کردن چی میشه؟ اون موقع یادتونه که توافق اول سال 92 گوساله سامری بود، اگه کسی مخالفت میکرد پوست تنشو میکندن، روزنامه ها خود این آقای روحانی مردم هستن روزنامه ها تمام شده، تحریم ها رفته، یادتونه 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 دشکن میزد، دل کمر میدار، پرچم آمریکا رو لباس میبود، تلقی یده این بود، تمام شد، تحریم ها بود بار. گفت حاج آقا تو چی میشه؟ حالا این حاج آقایی که میگم ما تو سیاست رو بگیم این توافق آخرش چی میشه؟ من گفتم طبق وعده های قرآن و مبانی قرآن خود تن نداره معلوم هم گفت نه من قرآن رو نمیدم همینجوری به چی میشه؟ آخوند سکولار یعنی چی؟ یعنی من کار رو بودم بلا من کار رو قرآن دارم، من بر اساس وعده های خدا باید بشینم تصمیم بگیرم تحلیل بکنم، من یقین دارم به اینکه این تو نوشته این محقق میشه، میگه آقا هیچ کس مثل من وعده هاش محقق نمی کنه، همون تو درست و آقا و تو به مطمئن تو تقوا داشته باش آقا و تو چه قرآن قرآن میگه آقا اگر دیدید همه درا بسته شده دیگه هیچ راهی نیست ولا و یزرخ من حیث و لا یحتسب من روزتون میکنم از جایی که خود یعنی همه راه ها بسته هست دیگه تو چیکار داری؟ من این کار میکنم هرش به تو چه؟ تو وزیفه داری به سمت در بسته بدهی، یوسف به سمت در بسته میدهی، میدونست قفله، میدیدید قفله پونزه خورده به درها، من گفت خدایا وزیفه من اینه که به سمت در بسته بدهم گناه نکنم، خدا میگه وزیفه من هم اینه که در قفل شده رو باز کنم. گفتم من تبه بردار قرآن یه حاجه با من غیره این اصلا بلد نیستم اصلا نباید بکنم. گفتم همینطوری چی میشه آخرش؟ اینه و ما متاسفانه نزد بیشتر مشغولین ما بیش از نزد به این وعده ها اطمینان ندارن، میگن نمیشه نمیشه آمریکا فشار میاره بابا تو زایی میگیرش تو منگیزیرش تو نمیتونی و الا وعده خدا رو نمیتن شروع الله نمیشون نمیشون تقریبی شما بس روشن کردیم چرا جریان های خواص مثل جمعی ها در این زمینه سکوت کرده. حالا ببینید دیگه این سوالی که باید همه از کرده پاسخ بدن پایداری جمعی ها غیر جنگ ها، غیر پرگرد، اصول گرایان، فرو گرایان، بالا گرایان، پایین گرایان. آقا کجاییم؟ نمیشه بدنه 4 سال خونه دل بخوره، 4 سال رنج بکشه، از تو هیچی نمیده، فقط شر انتخابات یا بود پیدا شد طرف یا این نیستی که من میگم برای بده. بعدم یه جوری فضا رو درست میکنه، میگه اگه وحدت رو بشکنی گناهی کبیره کردی، یک دو اگه بگیم برای دیگه میام اونا میام، تو باید تو این 4 سال فعالیت میخوره، تو باید تو این 4 سال علیه حقوق نجومی کار کنی، تو باید تو این 4 سال علیه اشرافیگری کار کنی، تو باید تو این 4 سال علیه زد و بند فساد. نمیشه که آقا تو کجا این فرز آقایم در بزنگاه انتخابات دومانی که تو این 4 سال و 8 سال و 16 سال امتحان پس دادن باید بعضا در انتخابات بله حزب الله میشن، اصولگرا میشن، خصوصا اونایی که کاندیدان تو شهرستان ها، هم با حزب الله میشینن هم با اونوری ها و دو پرده ها میشینن. بعد هم که بهشون میگه آقا تو چه اینجوری رفتار میکنیم، دو هم میگه این بر هم میگه اون بر، انتخابات میخوایم رای بیاریم، ما چاره ای نداریم، برای اینکه رای اونا رو هم به دست بیاریم آدم انتخابات بزن من میخواد دنی اینا رو ببینم. آقای خانم ها قاعده دموکراسی اینه با هر شیوه ای رای به دست بیارن با همون مرام و شیوه تو مجلس هم ادامه میدن، یعنی وقتی که تو انتخابات طرف دم همه رو میبینه تو مجلس هم که میره دم همه رو میبینه. تو توقع نداشته باش اگه به کسی رای بدی برای کسی کار انتخاباتی کرده که با همه میشینه، با تو انقلابی حرف میزنه، با اون غیر انقلابی حرف میزنه، با این سکولار حرف میزنه، با اون اونجوری حرف میزنه، این تو مجلس هم میره همینجوری این خواهد هست. چون اشتباه میکنی به این اتنا میکنی، چون اشتباه میکنی تو دیوار این رای دادی بری میبیسی، ولی اون فکر طبیعت میشه بری. گفتن حالا برای انتخابات پیش رو شخصیت های خاصی رو برای انتخابات میتوانید نام ببرید، البته این بستگی داره، خب شهرهای مختلف داریم، آدمای مختلف دارن، مهم این نیست که شما ببینید در تهران فلانی چی میگه، بابا تو شهر خوده بالاخره یه سری آدم داریم که اینا در بزنگاه ها نشون دادن اهل حق هم نشون دادن، جفت راهنمه هاشون کار نمی کنه، نشون دادن دکونشون دونش نیست، واش دادن و مرامشون زندگیشون مشکشون مطابق انقلابه. وقتی ما میگیم انقلابی منظور ما نیست کی ریشش بلندتره، کی یقش بسته‌تره، کی بیشتر حرف از ولایت میزنه، نه آقا عمل اینا خوبه، بله ریش داشته باشه رو سنت پیغمبر چیز خوبیه لازمه، تو یه حرفش مستحبه، در یه حرفش واجبه، یه حرف رو اصلاً نبستن، لباس در یه حرفی معمولی اینا الان بسن اینا گرزنکه، ما با اینا نباید دور بخوریم، عمل زندگی شخصی در بزنگاه ها چی جوری بوده. من میام رو تو الان بخوریم مگه تو دهم رو بررسی کنیم، خب 4 سال اینا 4 سنت رو مصدبه داشتن، مهم که 4 سنت شد رو دلیس مصدبه بررسی کنیم، تو هر سالی مجلس 3-4 تا بزنگاه داشته، نگاه کن ببین نماینده تو این بزنگاه ها چجوری بوده، ما میبینیم شهر طرف میگم یه حاج آقا نماینده شهر ما چجوریه تو مجلس موقعی که مجلس بود، یا آقا وقتی ما موضوعاتی داریم که این موضوعات انقدر حساسه که سنگ صداش برمیاد نماینده تو باید قاعدتاً صداش در اومده باشه، اگه تو از این صدای نشنیدی از من سوال چی میکنی؟ به زنگاه ها و حوادثی اتفاق افتاده که سنگ باید داد میزده، حالا اگه کسی نماینده تو بوده تو این 4 سال تو این به زنگاه ها داد میاد پیش تو، آره اگه بله ما تو مجلس آقا تا این بودی کو سندش کن علمی، شما تو شهرتون هر که هر جا هست شما داری صوت ما پخش میشه، من فقط نمیخوام بگم آبادان، تهران، هر کی هر جا هست. یه سری آدم ها اینا امتحان پس دادن، پای مردم و آرمان های انقلاب ایستادن و هزینه دادن، تو به زندان انتخابات هم با اونا مسئولت کن، از اونا کمک بده. لازم این فرمت تهران باشه، نمیدونم مثلا تو شهر شما چی داره میشه. خودم های قرار باشه تصمیم بگیرم، به همینا مراجعه میکنم تو شهر شما. خب مقا خوزار بزن خدمه رو زنده میکنم. عرض کردم شفایی بسیاری به مدیر جلسه بود. مدیر جلسه شمایی؟ آجابا شفایی میشه؟ مدیر شما این شفایی میشه؟ بشه. چون تعیین شده. میخوای این رو تموم شده بعد شفایی. آیا برای امتحانات پیشرو شخصیتهای خاصی که توضیح بدید؟ فرمودید دولت هر توجهی به درست کردن مسائل اقتصادی نمی کنند تا اعتراض مردم رو برانگیزد. آیا ما وظیفه در مقابل خود آقا وظیفه ما اینه. آقای روحانی تو شعار داری، تو ادعا کردی کو مردم شما رأی دادی، رهبری 6 سال پیش تو حرم امام همین 14 خرداد داشت، سال انتخابات 92 قبل از انتخابات بود، رهبری گفتن کاندیداها جوری حرف بزنن که اگر یه سال دیگه نوارشون گذاشتن جلوشون بهانه نیارن، نگن ما نتونستیم نذاشتن و نمیدونم ما اختیار دیم. 6 سال پیش رهبر انقلاب به این آقای روحانی گفت آقای روحانی دنده بزن. من 6 سال پیش گفتم گفتم جوری حرف بزن، تو خستم خوردی، گفتی که الله و الله به الله من اگه راه حل نداشتم کاندیدا نمیشدم. و چطور الان میگه آقا من اختیار ندارم؟ باید به مردم ما بگیم مردم مگه رأی ندادیم؟ مگه اینا ادعا نکردن بریم توافق کنیم تحریم ها برداشته شد؟ الان میگن آقا ما با برجام ثابت کردیم که اینا چقدر پدست بختن، کلا برده ما میدونستیم اینا چقدر پدست بختن. لازم نبود شما با برجام بسازید، تو با برجام ببینن تحریم ها رو برمیدارن و ما گفتیم برداشته نمیشه، بعد به برجام اینا نمیگه اونم به در سخته که تحریم کرده. ببینیم آقا هر کس فشار رو میپذیره فشار روش بیشتر میشه، یه قاعده عقلی دستتون رو یکی بگیره بپیچونه، تو اگه هی بگی آخ آخ دستم شکست بله میکنه با خودش میگه من یه پیچه دیگه بدم این کاری که بخوام این میکنه، ولی اگه دست رو داره میپیچونه توی بگید اگه این دست رو بشکنی هم اون کاری که تو بخوای نمی کنه ترا بکنه. این دولت دولت فشار پذیره، فلزا روز به روز فشار بیشتر شده، تحریم بیشتر شده، قاعده هم گفتن که برنامه شما و جدید انقلابی در انتخابات آتی ریاست جمهوری چیه؟ آیا برنامه خاصی در نظر دارید؟ ببینید الان نمیشه بعضی ها میگن آقا چرا شما از الان کاندیدات رو معلوم نمیشه؟ از این کار غلطه، مگه میشه شما 3 سال قبل بیایید کاندیدا معلوم کنید که آقا من 3 سال دیگه میخوام به این رای بدم؟ اولا تو این 3 سال معلوم این آدم طرف دیروز برگری بود امروز قاتله ها؟ آدم این طرف دیگه یکی هم دیروز امام جمعه بود شب قدر شهید اینه، یکی شب قدر میشه قاتل، یکی شب قدر میشه شهید. امام جمعه کازرون مرحوم آقای خرسند خدا رحمتش کنه، امام جمعه انقلابی خوب با بصیرت من سالهایشون رو میشناختم، سالهایشون رو میشناختم خدا رحمتش کنه. یکی میشه اینجوری شب مسئول تو جمهوری اسلامی شب قد میشه شهید، یکی مسئول تو جمهوری اسلامی شب قد میشه قاتل. حالا تو بیار از الان یه اپوزیمی انتخاباتی من ملت ایران 3 سال آینده این است، خب این تا 3 سال آینده چه میدونیم چرا تغییر کرد؟ پاشخور خود شد زن خود زنید. یک دو وقتی تو گزینه‌ات الان معلوم کردی جریان رقیب چیکار میکنه؟ اینو تخریب میکنه، تو این سه سال زوم میکنه روش نرسن میره میگرده گذشتش رو هم میزنه که این تو بچگی زنگ خونه کیو داره آی بای این وقتی بچه بود زنگ خونه کی زنگ در رفته ملت ایران چی کجا بودم آقا این کاری پس چه کنیم هیچی آقا ما وظیفه داریم مردم رو دوستانمون رو نخبگان رو اطرافیان رو مردم کوچه بازار رو اقوام جهت بدیم به سمت اینکه آقا تو باید اصلح انتخاب کنی تو باید انقلابی انتخاب کنی تو باید کسی که از گذشتهش پشیمون نیست پای شعارهای امام و رهبری ایستاده انتخاب کنی اومد در انتخابات تو مصداق معرفی کن که این ویژگی ها رو داشته باشه مردم باید لازم نیست سه سال قبل مشکل اینه که ما این کار نمی کنیم ما قبیله گرایی می کنیم گفتن چرا همیشه کمیته ریاست جمهوری همیشه صلاحیت آنها داده می شود بعد وسط کار گندش در میاد که انقلابی نیست یا تابعیتیه یا مخالف رهبریه آیا کسانی که صلاحیت بودن خودشون بی صلاحیت دارن نه ببین آقا بعضی هم میگن آقا این چیزایی که شما میگید یه بخشش گردن شورای نگهبان شورای نگهبان نباید این تعیین بشه پاسخ اینه شورای نگهبان هست اینه وای به اون روزی که شورای نگهبان نباشه این جواب اول جواب دوم این که شورای نگهبان دوازده نفر هست بالاخره اینا یه مرکز قانونی هستند که باید تشخیص بدن بله شاید یه جایی هم شورای نگهبان اشتباه کنه بنابراین خیلی ما تو مجلس یه بار گفتن حقوقدانای شورای نگهبان خیلی مهمن به قول برنامه خندوانه خیلی فوقها چون توسط رهبری انتخاب میشن ما میدونیم که یک مکانیزم سختگیرانه روشون هست ولی حقوقدارا چی؟ حقوقدارا تو این 8 سال بود 10 سال گذشته اینجوری بود این آقای لاریجمی معرفی میکرد اون آقای لاریجمی رای گرفت تا آخر خط شما برید بنابراین میشد که جایی فلسه جایی مشکل هم پیش اومد ولی در این حال باز اصلش از نبودش خیلی بهتره و لازمتره و ضرورتره نقطه بعدی شورای نگهبان در مورد آدم ها وقتی تصمیم میگیره نگاه میکنه به حال و گذشته شون بعضی ها وقتی تو مسند قدرت قرار میگیرن درونشون بیرون ریخته میشه ببین همین آقای نجفی که الان قاتله این تا دیروز قاتل نبود یهو طرف از کوره در میره چون دعواهای خانوادگی داره از مر دستش بوده تق میزده کشته تو یه آن این اتفاق افتاده حالا اصلاحی غیر مجاز بوده نباید این کار رو میکرده نباید اون دعوار رو میکرده و برامت کار ندارن آدم ها باید تو موقعیت قرار میگیرن یه واکنشی نشون میدن که اون واکنش یهو از اونها یه چهره دیگه میسازه خب بعضی هم تو رئیس جمهور نبودن طرف مدازه میگه بعد یه هم میاد اینجا نمیتونه کم میاره بنابراین تغییر میکنی قاعده انسانه مهم اینه که جمهوری اسلامی به مردم میگه آقا تو هر چهار سال فرصت داری اگر یه انتخاب غلط کردی اون انتخاب غلط رو ترمیم کنی بعد چهار سال یه انتخاب دیگه کنی مثل قبل که یکی شاه بود بعد مثال شاه بود بعد نقل شاه بود بعد نتیجه شاه بود پردایش از رفت مقام معظم رهبری مبنی برای اینکه فساد ساختاری نیست رو لطفا توضیح بده ببین فساد ساختاری نیست موقعی فساد ساختاریه که شما ببینید که کل میکانیزم حامی فساده قانون حامی فساده مجری حامی فساده ارگانهای ناظر حامی فساده میشه فساد سیستماتیک ولی وقتی شما میبینید قانون اینجا حامل فساد نیست، ولی قانون اجرا شاید نشه، مشکل داره. یا شما میبینید دستگاه های نظارتی دارن کارشون انجام میدن، خود این رو نشونه چیه؟ نشونه اینه که فساد سیستماتیک نیست. اشرافیگری مسئولین آقازاده ها را روشنگری کردن مفیده یا مضر؟ قطعا مفیده، قطعا شما باید مطالبه کنید مسئول اشرافی رو به رخش بکشید، باید دار بزنید سرش، باید اعتراض کنید بهش، خصوصا اگر از جبهه خودتون باشه، قطعا این مفیده. با توجه به بدبینی و معلوم شدن مردم از مسئولین و نظام و با توجه به اینکه صحت همه، با توجه به اینکه این نمیدونم چی نوشته، بله با توجه به اینکه بخون این چی گفتن راه حل قصیده درسایی چی یک توضیح داده. آقا شما رو به سوال سرده فقط قلل و در، یعنی سوال کن دیگه پروبال نداریش. من سوال تکرار میکنم که هم بشنوم این وقت بشه. شما میگه آقا فکر میکنم اونجا که فهمیدم
این تیمت آخر بازه شما فرمودید به این که اگر سعید سلالیت کردن همین که مردم بتونن خوب بوم رو بشنسن، شاید قبل از اینکه بابا در مسئله سلالیت کردن نشناختن در مسئله سلالیت کردن بهتر میشون بشنو این ظلمت دواقیتون یک کشور باید تمام بشنو.
نه بحث نیست که ما تعریف کنیم تو مردم بشنسن، من گفتم اولا این قاعده است، خدا به بعضی از اونایی که باطلا قدرت میده تا طرف خودش رو نشون بده خب و مفتتح بشه، این یک بازم قاعده است. در مورد شورای نگهبان نگفتم شورای نگهبان به این دلیل تعیین میکنه که قدرت پیدا کنه خودش رو نشون بده، من توضیح رو گفتم. ولی شاید شما اینجوری بگید که آقا بعضی از اینا مثلا خب بحث دوتابعیتی بودن آقای روحانی مطرحه، بحث مدرک علمی آقای روحانی خود ما تو مورده ما شکایت کرد 3 ساعت جلسه دادگاه رفتیم و به اتفاق آرا هیئت منصفه که بعضیشون طرفدارای آقای روحانی بودن ما رو تبرئه کردن. خب آیا شورای نگهبان اینا رو نمیدونست تایید کرد؟ بله بعضیشون نمیدونست. شما میگید چجوری میشه نردونه؟ چرا نمیشه؟ دو تابعیتی بودن چیزی نیست که رو کله کسی بنویسن. چون ادامه مسیر معلوم میشه، همین وقتی مدرک علمی تو وسط این دوره معلوم شد، قطعی شد، مشخص شد، دو تا بیعتی بودن مثلا این چیزی نیست که بله یکی هنر بیشه هست خودش هم میده داد میزنه میگه من تابعیت فلانجا آمریکا رو دارم، تابعیت آلمان رو دارم، تابعیت کانادا رو دارم، یا رو دکتر مهندس اشکش اینه بگه آمو تابعیت کشور دیگر هم دارم. ولی یه مقام سیاسی که یه همچین موقعیتی رو به هر دلیلی گرفته، خب من نمیخوام بگم الان آقای حسن روحانی تابعیت دوگانه داره، ولی 4 تا سوال مطرح ما این 4 تا سوال رو کردیم جواب نداده، نه شکایت کرده از ما نه جواب داده به اینا، شاعرم جدیه سوال میکنم میگه نبا یعنی چی؟ چجوری سیستم اطلاعاتی ما مثلا ریگی رو به آسمون میشونه ولی اینا رو میشه بعد نمیفهمه تابعیت دوم چیزی نیست که پیشونی کسی بنویسن، خصوصا یه مقام سیاسی اینجوری نه خودش ابراز میکنه نه اون کشوری که تابعیت داده بیاد اینو اعلام بکنه، چون اسنادشونه کسی چه میدونه؟ چجوری فهمیدین بعد از اینکه آقا رئیس جمهور میشه دانشگاه گلاسکو فیلمشون میذاره که آقا این که رئیسشون بوده این آشیان دانشگاه ما درسنده این هم فیلم فراغ التحصیلیش که ما بهش مدرک دادیم دیدین همتون فیلم رو آقای روحانی لباس به لباس شده رو برده لباس اونها رو پوشیده اما من هم برداشتن کلا برداشتنش صداش میدونم دیدیم که آقای حسن پریدون بیاد مدرک شده خب وقتی این فیلم پخش شد سوال ایجاد میشه ما گفتیم آقای روحانی خودش در کتاب خاطراتش هم شفاهی هم کتبی اعلام کرده که من سال 60 رفتم شناسنامه‌مو عوض کردم فامیلیم قبلا گفت فریدون قبل از انقلاب گفتیم تو حوزه آقا بده بگن و بعدا ما بزرگ میشیم و درس میخونیم و میشیم آیت‌الله بگن آیت‌الله فریدون گفتیم بریم فامیلیم رو دوستگاه ها گفتن عوض کنیم رفتیم گفتیم چی بدیم روحانی دو من گفتم اصلا روحانی غیر رسمی سال 60 میگی من رفتم سبتنبال عمل کردم کردمش اصلا روحانی رسمی وقتی شناسنامه عوض میشه پاسپورت عوض میشه همه چی عوض میشه سوال این است که آقای روحانی تو که 17 سال رفتی تو دانشگاه گلاسکو درس خوندی اگر با هویت ایرانی رفتی اونجا ثبت نام کردی باید با عنوان حسن روحانی ثبت نام کرده باشی ولی دانشگاه تو فیلم اینجوریه وقتی صدا میزنن میگن دانشجو که بیاد مدرکش رو بگیره حسن فریدون بیاد پس معلوم میشه تو یه هویت دیگری به اونجا ارائه دادی که اون هویت مطابق هویت ایران نیست یه هویت غیر ایرانیه با هویت فریدون خب شما بگید که آقا شاید آقای روحانی اون موقع شناسنامه گرفته شناسنامه‌اش عوض کرده پاس قبلیش که به اسم حسن فریدون بوده عوض نکرده مثل نجفی که از سال 94 مجوز اصلاحش باطل شده بدون مجوز اصلاحش نگه داشته حسن روحانی هم پاسپورت به نام حسن فریدونش رو غیرقانونی نگه داشته با همون رفته ثبت‌نام کرده این به نداره اگه این فرض درست باشه پس باید در لیست دانشجوهای غیر اسکاتلندی انگلیسی اسم حسن روحانی باشه در حال اینکه در لیست دانشجوهای غیر بومی اونجا نه حسن روحانی هست نه حسن فریدون این سوال دوم که چرا تو لیست دانشجوهای غیر بومی اونجا اسم حسن روحانی یا حسن فریدون هیچ کدومش نیست سوال سوم گروه تک تفاوض مجلس میگه ما استعلام کردیم آقای روحانی در طول این 17 سال که میرفته مثلا دکترا میگیره بیاد رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده نماینده مجلس بوده ازم بزرگتون رئیس کمیسیون امنیت ملی بوده 70 سفر داشته اگر این آدم وارد اون کشور می شده با اون ملیت ایرانی وارد می شده باید 70 ویزا داشته باشه ولی 70 ویزا نداره پس معلوم می شه طرف با یه هویت مثل من که می خواهم بیام ایران ویزا نمی گیرم که ما ایرانی هم دیگه هویت ایرانی دارم میام ایران میام چون خارج زندگی میکنم ایران میام میام من لازم نیست پاس به صدا برای ورود به اینجا بگیرم در حالی که ایشون 70 سفر کرده ولی 70 مجوز ورود رو نداره سوال چهارم هم اینه که دو نفر از کسانی که در فرودگاه مأمور بودن پاسا رو چک میکردن اینا اومدن و اعلام کردن که آقا دو بار ایشون تو اون سالا وقتی مراجعه کرده پاسشون چون ما هم که نماینده بودن با پاس سبز داشتیم وقتی میامد فرودگاه مأمور میامد پاس ما رو میگرفت کارهای بهش انجام میداد میامد جواب میداد و ما وارد ایران میشدیم دو بار اینا گفتن دو بار آقای روحانی وقتی که ما رفتیم پاس رو بگیریم پاسی که از چینش در آورد ما داد پاس غیر ایرانی بود اشتباهی داد بعد گرفت پاس ایرانی داد آره اینا باید بررسی شه. شما میا با اصلا من اینکه دیگه میگم شما میا با طرف صلاحیت نداره چرا دور دوم تعیین کرده؟ خب این اشکال درست. ببینید اگر بخوان رد بکنن معناش اینه، چون پروسه انتخابات تقریبا 5-6 ماهه، کسی رو که رئیس جمهوره ردش بکنن بگم تو دیگه صلاحیت نداری، خب این تا 5-6 ماه دیگه رئیس جمهوره. انتخابات رو باید کسی برگزار بکنه که صلاحیت نداره از نظر ما. اینجا این اشکال قانون اساسی هست که اگه شما ردش بکنی خود طرف لج میکنه، اذیت میکنه، یا اصلا معنیش اینه این کسی که الان در انتخابات برگزار میکند از نظر سیستم نظارتی کشور صلاحیت نداره به اینجاره انتخابات رو برگزار. فلذا تقریبا همه اونایی که دور اول رئیس جمهور میشن میدونن که دور دوم تعیین میشن. این اشکال رو من قبول دارم و هر داره اینا که میخوام با نشست به اشکال کنن که هم توش ببنجنه به جای اینکه به برای رابطه با آمریکا توضیح دارم میدونم یه چرا از مقامانی تعیین نه من از یعنی ما روزه خوندیم یه رو یه درجه کنیم یه نکنیم. خب آقا سوالی نیست چی؟ برگزاری هم که خود درسی نظر قوه قضاییه؟ نه واقعا دیگه میتونه داشته باشه، قوه قضاییه قوه اجرایی نیست. میشه مثلا که ترکیبی از چند نهاد مسئول برگزاری انتخابات باشن، عملا دیگه رئیس جمهور که رئیس اجرایی کشور هست مسئول برگزاری انتخابات نباشه، که این شاهدن میگن رو این خودش مسئول برگزاری انتخاباته، بعد دور دوم خودش هم کاندیدات میتونه به حد خودش مثلا یه سری فلان کنم بسار یا راهش اینه تو قانون اساسی تغییر قانون اساسی اگر روزی اتفاق افتاد یه شورای ترکیبی از نهادهای مختلف باشه خب که اون به اصطلاح رأی هم داشته باشه مشغول برگزاری انتخابات باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.